نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروب عادي يعني مثل الشرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام به شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. هر گوشه این کره خاکی که هستید و بیننده این شبکه، امیدوارم که زیر سایه حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین لطفاً مقدم هل صدا زندگی خوب و پربرکتی داشته باشید. شما بیننده برنامه زنده سراب وهابیت هستید، برنامه‌ای که شنبه شب‌ها بعد ساعت 20 انشاءالله تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند میشه و هدفی جز رسوا کردن وهابیت، نشون دادن خیانتهایی که در طول تاریخ داشتن، تحریفها و تفاوتهایی که با اهل سنت دارند نیست. در این برنامه طبق معمول شنبه شبهای گذشته در خدمت کارشناس عزیز و محترم اساتید حوزه و دانشگاه استاد دوستایی و استاد عباسی هستیم. من در سلام ادب احترام دارم خدمت استاد دوستایی عزیز. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده در خدمت شما و جناب استاد عباسی و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام هجوم به بیت وحی و همچنین پیشاپیش شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت بینندگان عزیزمون تشکر عرض می‌کنم.
تشکرم از شما استاد دوستایی. استاد عباسی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت جناب استاد دوستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و تحت توجهات خاصی حضرت ولی از اقوام علیه الصدا زندگی خوب و ایمانی داشته باشید.
متشکرم از شما استاد عباسی. خب میدانید اگر همراه این برنامه بوده باشید در هفته گذشته که استاد دوستای عزیز به موضوع تاکتیک‌های وهابیت برای سیطره بر جامعه مسلمان‌ها می‌پردازند و موضوعی که چندین هفته است وارد اون شدن و دارن تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند می‌کنند، بحث تحریف در کتب اهل سنت و کتب مسلمین توسط دست‌های سی امانتدار نیستند و نبودند و باید مشخصش به هر حال هدف و کینه اونها چه بوده از این اقدامی که انجام دادن در مورد تحریف‌هایی که در کتب علمی صورت دادند و این خیانت‌های علمی که در طول تاریخ روا داشتند. دوستان که ببینیم هر چه زودتر استاد دوستایی برای امشب شما آماده کردن، آیا تحریف‌ها و همون ده ها تحریفی که تو الان فرمودید ختم می‌شود یا خیر باز هم تحریف انجام شده و شما اون تحریف‌ها رو دارید؟
خواهش می‌کنم. اصلا خدمت شما آقای حسینی، بحث تحریف جالبه که بینندگان عزیزمون بدونن که نه تنها به اون مباحث که تا به کنون مطرح کردیم ختم شده، بلکه ختم نخواهد شد. به این زودی ها بس ادامه داره و من نمیدونم واقعا چقدر دیگه وجود داره، چون انقدر من هر روز مطلب جدید، هر روز همین الانی که من خدمت شما نشستم، شاید برای چند هفته دیگه من مباحث آماده دارم. خیلی شاید بگم چند هفته را تعبیر خیلی ساده، چند ماه آینده من آماده، چون مطالعه میکنم. الحمدلله تو این زمینه دستمون پره، انقدر آقایون دستاشون خلاصه ناامنه، انقدر امانتدار نیست دست وهابیت که به راحتی ما با یک سرچ کوتاه، با یک جستجوی کوتاه راحت پیدا میکنیم. البته خب لطف و عنایت اهل بیت علیهم السلام و خداوند تبارک و تعالی است، ولی بالاخره عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. اینها انقدر دستشون ناپاکه که به راحتی ما مطالب رو پیدا میکنیم. ببینید، یکی از مطالبی که مسلمه و بین شیعه و سنی بالاخره این هست، این است که جناب حمزه عموی محترم آقا رسول خدا سلام الله سلام علیه سید شهدا بوده در زمان خودش و به اعتقاد ما امام حسین علیه السلام هم سید شهدا هستن و مقامشون از جناب حمزه بالاتر. در منابع اهل سنت روایتی رو در منابع گوناگون وجود داره مبنی بر اینکه جناب حمزه سید شهدا است، روایت از رسول خدا، و بعد از او مردی سید شهدا است که در زمان یک امام جائری است و امر و نهی میکنه امام جائر رو. امام جائر بالاخره جائر اسمش خودش ستمکار، ستمگر، ظالم. این فرد جرم های انجام میده، آن انسانی که سید شهدا هست ایشون رو امر معروف میکنه و اون حاکم گوش نمیده و این شخص رو به شهادت میرسونه که حالا مخصوص شخص ابو عبدالله حسین علیه السلام. خب این در خیلی منابع آمده و حتی اشاره کردن که در فلان کتاب از کتب ششگانه اهل سنت این هست، اما وقتی ما میریم امروز میبینیم این اصلا وجود نداره همچین مطلبی. شما ملاحظه بفرمایید در کتاب الترغیب و ترهیب که در روی صفحه منشور بنده وجود داره روایتی نقل میشه از جناب جابر بن عبدالله انصاری عن النبی قال، پیامبر فرمود سید الشهدا حمزه بن عبدالمطلب و رجل قام الى امام جائر فامره و نهاه فقتله. یک هم حمزه سید الشهدا هم فردی که قام الى امام جائر در مقابل امام ستمگر قیام میکنه، امر به معروفش میکنه، نهی از منکرش میکنه، اما اون امام جائر اون رو به شهادت میرسونه. اگر بینندگان عزیز ما دقت بکنن به این عبارتی که اینجا هست، در زیر این روایت نوشته رواه ترمذی و الحاکم و قال صحیح الاسناد. این روایت رو جناب ترمذی و جناب حاکم نقل کردن و حاکم گفته صحیح اسناد. خب من همین عبارت رو الان در جلوی بینندگان عزیز در منابع اهل سنت سرچ میزنم، جستجو میکنم، واژه سید الشهدا، واژه نمیدونم قام الى امام جائر، ببینم آیا در ترمذی چنین چیزی وجود دارد یا وجود ندارد. خب ببینید با من همراه باشید، من نرم افزار جامع الکبیر رو باز بکنم اینجا.
بله صافه همش به نشون بده نرم
افزار رو از کنم خدمت شما اینجا برمید سید و شهدا سید و شهدا درسته؟ عبارت که اینجا سرش دادم بعد و تنفیذ البحث در یک سری منابع واژه سید و شهدا پیدا شد. ببینید تعداد منابع را اگر کارگردان محترم پایین نمایش بدن، تعداد منابعی که این پایین نوشته شده یکم پایین تر اگر کارگردان محترم بیان این سمت این کنار صفحه تقریبا 238 مورد پیدا شده
توی این نرم افزار.
بله در این نرم افزار 238 مورد در این پایین این قسمتی که این چند تا فعلش هست اینجا کاملا نتیجه جستجو رو نوشته. خب من میام ببینید 238 مورد پی نوشته در 0 ثانیه
زیر 1 ثانیه.
خب بله من میرم در قسمتی که کتاب جستجو میشه. خب ممکن بین این کتاب بگردیم ببینیم آیه ترمذی چه روایت دارد یا ندارد. انتقال انان نتایج کتاب بفرمایید. من رو این زدم رو این قسمت این بالا کتاب های کتب الحدیث، حالا هم میتونم اینجا ترمذی بنویسم هم میتونم از اینجا انتخابش بکنم. ببینید روی این قسمت هم میزنم سه ها اینجا سنن در کتاب های سنن من این مطلب رو بفرمایید این سنن ترمذی. خب اختیار رو به کتاب رو ما بزنیم اینجا بفهمم اصلا در سنن ترمذی همچین چیزی وجود نداره، اصلا سنن ترمذی پیدا نمی کنه. باز من برای به قول ما رو برای اینکه شبهه‌ای برای آقایان وهابی نمونه اینجوری یکی یکی میرم جلو. ببینید همینجوری کتاب رو اگر کارگردان محترم به این قسمت کنار صفحه که من هستم ببینید از شماره یک من میخوام اینجا برم جلو. ببینید یکی یکی ببینید شماره رو دقت بکنید یکم تصویر رو بیارید این ورتر تصویر کنار نه این سمتیه رو بگید شماره کتاب ها مشخص رو شد. ببینید من از شماره یک شروع کردم انصاف الاشراف که قبل از آقای ترمذی هست یعنی آقای بلازوری همجید ببینید تاریخ طبری محاسن و مساوی اعمال غور اقبال فرید مروج الذهب مجموعین مجمع الاوسط تهذیب اللغه نمیدونم احکام قانون همینجوری میریم جلو. ببینید به مستدرک حاکم میرسه. ببینید در مستدرک حاکم هست
سنن ترمذی.
بله در مستدرک حاکم هست. مستدرک ما شک نداریم، صحبت ما رو سنن ترمذیه. در اونجا گفته بود در سنن ترمذی هست، در حاکم هم هست. ببینید من یک بار دیگه اون عبارت رو نمایش دادم خدمت بینندگان عزیزمون. ببینید اینجا چی اومده بود؟ رواه ترمذی و الحاکم. ببینید رواه ترمذی و الحاکم بقال صحیح استاد. در حاکمش من حرفی ندارم، من سخنم روی آقای ترمذیه که این آقایون بالاخره این نویسنده این کتاب داره ادعا میکنه که در سنن ترمذی چنین چیزی بوده. اگر کارگردان محترم روی تاریخ فوت این آقا دقت بکنن و زوم بکنن معلوم میشه. ببینید الترغیب و التحریف، این عبارت آدرس کتاب رو کامل اینجا نشون بدید، این قسمتی که چیز هست تاریخ فوت نویسنده هست که بله ملاحظه بفرمایید هم این رو نشون بدن. ببینید وفات 656. بله یعنی این نویسنده ای که متوفای 656 داره میگه هم در کتاب ترمذی است هم در کتاب حاکم. اما در کتاب ترمذی ما واژه سید الشهدا رو جستجو زدیم، همچین چیزی نبود. حالا قام الى امامن، این همین بخشش بود دیگه. من این بخش رو هم جستجو میزنم، قام الى امامن رو، که چیزی پیش نیاد.
تا تمام میتونه داشته باشه که
الى امامن همراه. قام الى امامن رو من اینجا نوشتم. لازم فهمید؟ اگر تصویر رو بزرگتر بکنم بعد. خب قام الى امام جائر بود دیگه. ببینید باز در یه سری منابع اهل سنت پیدا شده این واژه. من یکی یکی از این بغل میرم جلو. ببینید یکی یکی کتاب ها رو ملاحظه می‌فرمایید. یکی یکی اصلا میرسم بعد از ترمذی. ببینید تو قرن هشت ما رفتیم
برای
زمانه. بله ببینید اگر نیاندگاه از دقت بکنم از قرن چهار اینجا شروع شده قام الى امام جائر نگاه کنید. بعد میاد یکی یکی تا میره جلو قرن پنج و شش و هفت و هشت و که دیگه خیلی از ترمذی عبور میکنه.
ترمذی شاید 270 خورده 270
شاید هستش. ببینید حالا عرض من اینه، شما ملاحظه بفرمایید آقای ترمذی خب مال قرن 8 نیست. آقای ترمذی یک شخصیتی در بین اهل سنت که کتابش جزء کتاب‌های ششگانه اهل سنته، همون که بعضیا تعبیر می‌کنن به سهای سته. حالا بعضی کتب سته میگن بعضی سهای سته. خب این ترمذی طرفای 279 هست و قرن سوم هست. خب این آقا قرن سه، ولی ما از قرن اون نقل قبلی که پیدا کردیم یعنی سید الشهدا از قرن دوم بود تا قرن هفتم هشتم اثر ترمذی نبود. این یکی هم از قرن چهار شروع شده بود این لفظ قام الى امام رفته بود جلو تا به قول معروف قرن دیگه ما رفتیم جلو و اصلا ترمذی در کار نیست. یعنی ببینید نویسنده از ترغیب و ترهیب داره میگه این بوده. اما دستان امانت داره وهابیت می داند که اگر بگوید امام حسین همونطوری که پیامبر فرموده سید شاه اهل جنت حتما الحسن سید شاه اهل جنت آقا مثلا حسین آقا جهان بهشتن، اگر بگوید این امام حسین سید شهدا هم هست می فهمه که اینو می دونه که مردم میگن این آقا خیلی فضیلت داره، هم اون فضیلتش هست هم این فضیلت، یعنی جذب امام حسین میشه. متوجهید ما قبلا در ویژه برنامه‌های محرم پخش کردیم مسائلی که مثلا یک وقایعی با خیلی بخل میگه امام حسین امام من نیست. خب از این کسی که اونجوری صحبت میکنه نمیشه توقع داشت که توان شنیدن فضیلت امام حسین داشته باشه و توان دیدنش داشته باشه. یا ما از این شبکه‌های وهابی پخش کردیم که میاد میگه بله همین چیز هست این دروغگویی که ما زیاد شکل پخش میکنیم.
زیاد دروغگوشون منظور شما همین که آقای ملا
رئیس دوره ای بود. بله این رئیس دوره ای این شبکه اصلا خیلی به نهج بلاغ دروغ منده مثلا اون دروغ.
بله
ایشون میگه بله اینجوری که گفتن یزید حالا شراب خور اینها بوده من نبوده این نیست.
ببینید یزید دیگه عالم و آدم. اصلا بعضی بهش گفتن کسی که اسراف در گناه میکرد، تعبیر اینجوری که خاطرم هست تو مطالعات قبلی سیوسی همچین تعبیری داشته، نظرم میاد که این اسراف در گناه میکنه یزید. خب یه آدمی که علمای اهل سنت اینجوری در موردش حرف میزنن، آقا این نمیدونم المعبون فی فرجه، نمیدونم این کافره، نمیدونم این خلاصه لعنش کردن علمای اهل سنت، اینو میگن نه آقا این شرافت نبوده، یه چیزی حالا که میگن
دستورم به کشتن امام حسین نداده پس مبرا شده از همه.
خب ببینید یه همچی آدمی، یا این اجیم میگن یزید خوب بوده نمیدونم، یا میگن کشتن امام حسین نعوذ بالله نعوذ بالله مصیبتی نبوده، اصلا به قول مرفول من از ساحت بینندگان اوز میخوام نمیتونم این چی بگیم، یعنی به اینا بگیم، به این حرفا بگیم اراجیف، بگیم نمیدونم حرف مفت، چی بگیم نمیدونم، خود بینندگان قضاوت کنم بهتره. خب آدمایی که میان اینجوری صحبت میکنن پیرامون امام حسین علیه السلام، آیا طاقت دارن ببینن که امام حسین سید الشهدا است؟ مجبورن حذف بکنن و کاری نمیتونن بکنن، عصبانی میشن وقتی امام حسین رو میبینن فضایلش. ما هم یک کلام در جوابش میدیم، قل موتو به غیظه کن هم. لذا حالا اینا تعریف بکنید، عیبی نداره، شما که قدرت علمی ندارید چه پاسخ بدید؟ شما که توان بحث و مناظره و گفتگو نداری، وقتی که صحبت میان منوب میان بله مناظره، وقتی کارشناسای شبکه ولایت میان خب ما آماده ایم بسم الله، یعنی ما مناظره بکنیم، وقتی ما اعلام میکنیم میبینن نه هوا پسه، میگن چی؟
دورشون مخالفه،
مرا مناظره راهی برای تشویش اذهان است. همونی که دیروز میگفت مناظره بکنید، همونی که دیروز میگفت آقا بله به ما آماده مناظره هستیم، میگن که آقا شورا مخالفت کرده. کدوم شورا؟ آیا این چه شوراییه که حتی از مسیحیای نجران هم پایین‌تره؟ مسیحیای نجران لااقل مناظره کردن بعدش مباهله کردن، اومدن مباهله کنن دیدن اوضاع خرابه، گفتن نه دیگه نمیشه مباهله کرد، ولی مناظره رو کردن بالاخره. قرآن فمن حاجکه داره، ببین یه مسیحی نجران عرضه داشت که بخوای میز مناظره بشه، اینا که یه شما ندارن، لذا مجبورن اینو حذف بکنن تعریف بکنن، ما هم رسوا میکنیم اینا رو.
الحمدلله، متشکرم از شما استاد شیخ. خیلی جالب، حالا این روایت بر اساس اونچه که در مصدک آمده، پیامبر فرمود سایر شهدا حمزه بن عبدالمطلب و رجل قام الی امام جائر فامره و نهاه فقتله. کسی که اینو حذف میکنه یا بغض آقا سید الشهدا رو داشته چون سید الشهدا بوده، یا حب اون امام جائر رو داشته چون شده یزید،
بله دیگه،
یا میگن ما نسل جمع هم نیست اینجا، ممکن هر دوتاش باشه، هم بغض امام حسین رو داشته و هم حب قاتلین امام حسین علیه السلام رو داشته، که این گونه هم رسوا میکنه خودشون رو. شاید اینکه باید دستان ترمذی بود در حد یک استناد برای سید الشهدا بودن آقای امام حسین استفاده میشد، ولی وقتی که حذف کردن هم با استناد میکنه به این حدیث برای فضیلت آقای امام حسین، هم استناد میکنی به عنوان رذیلتی برای یزید، و هم استناد میکنی برای رذیلتی برای شما وهابی ها که دستانتون این گونه است و کتب رو تحریف میکنه. اما در خدمت استاد عباسی هستیم در این بخش، میدانی که هفته هاست استاد عباسی بر اساس کتاب المهند علی المفند علمای اهل سنت، آقای سهارنپوری این کتاب رو نوشتن و آقای عبدالرحمن سربازی ترجمه کردن، مطالبی رو دارن در افتراقاتی که بین وهابیت و اهل سنت وجود داره تقدیم حضور شما میکنم. دوستان ببینیم که امشب شما آماده کردید، شما استاد عباسی در مجلسی هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و ابی القاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بحثی که افتای گذشته در اتوبان صحبت میکردیم، مسئله کتابی است که ترجمه فارسی کتاب المهند علی المفند عقاید علمای دیوبند هست که توسط جناب مولوی عبدالرحمن سربازی از علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان و امام جمعه محترم اهل سنت چابهار ترجمه شده و موجود هست. خب این کتاب واقعا ضربه مهلکی و پیکره وهابیت بوده، چه اصل کتاب که جناب خلیل احمد سوارنپوری از علمای تراز اول دیوبند نگاشتن و تقریض بسیاری از علما رو داره، و چه که ترجمه کتاب که جناب مولوی عبدالرحمن سربازی این کتاب رو ترجمه کردن. خب کتابی هست در از یعنی مقدار میزان عصبانیت اینها رو ما میتونیم در کتابی ببینیم که مخالفین دیوبندی از وهابیون نوشتن و در اون آمدن بسیاری از مسائل رو سعی کردن از مسائل دیوبندی رو زیر سوال ببرن و توهین های غیر زیادی رو به علمای اهل سنت دیوبند انجام دادن. این کتابی هست با عنوان عقاید علمای اهل سنت دیوبندیه با عنوان تألیف خلیل احمد سهارنپوری آمدن تحقیق و تعلیق. اگر دوستا تصویر مونیتور لطف بکنم این کتاب رو با عنوان با تحقیق و تعلیق طالب رحمان نوشتن در پاکستان که از وهابیون پاکستان هستش و مقدمه هم بر این کتاب خورده شده. من میخوام مراجعه کنم این کتاب. میبینی که در کورسه فهرست مکتبات الملک فهد اللاتنیه در اونجا در اون لیست هم وجود داره و حالا به عنوان خلاصه طالب رحمان به ثبت رسیده. با جالبه که دیوبندیه رو به عنوان طرق صوفیه و با عنوان الطرق الصوفیه و البدع فی الاسلام، این عنوانهایی که از این کتاب اینا سعی کردن استخراج کنن، یعنی دیوبندیه رو به عنوان بدعتگذار و بدعتکار آمدن تلقی کردن. من میخوام از اینجا به صفحه 8 این کتاب برم در مقدمه تحقیقی که در این کتاب به هر حال زده شده. خود طالب رحمان آمده این مقدمه رو نگاشته. از این مقدمه من بیام مطلبی رو خدمتتون عرض بکنم که حالا این نهایت دشمنی ها رو بیان میکنم. میگه نسبت به کتاب دیوبندیه‌ای که من نوشته بودم اشکالات فراوانی آمدن گرفتن و به شدت عصبانی شدن. حتی مفصل نقل میکنه که دو تا گرده همایی گذاشتن بر علیه من و بر علیه کتاب من. ستاره رحمان میگه به عنوان یک وهابی. بعد میخواد بگیم که اما در این حال نظرات ما با نظرات اینها چرا با متفاوته و من حرفایی که دادم حرفای دلیلدار بوده. چون یکی از مطالبی که بر ضد او گفته شده بود اینه که بله رفته یه جایی قصه پیدا کرده یه تهمتی به ما به عنوان دیوبندیه زده، یه مطلب جزئی پیدا کرده تهمت زده، که نه من اختلافاتی که با دیوبندیه دارم از کتابهای بسیار مهم اینها این که مطلب رو دارم بیان میکنم. خب از کتابهای بسیار مهم اینها چی هستش و چه مطلبی هستش؟ شروع میکنه یکی یکی نقاط افتراق رو و کتابی که به عنوان سند هستش، یعنی مطلب رو از اونجا گرفته بر علیه دیوبندی و حرف زده توضیح میده. چی میگه؟ مثلا در شماره 3 من بعضی موردها رو بگم. شماره 3 میگه و اثبتنا، این که من گفتم اینا عقیدهشون در رابطه با کسب فیض از قبور، این هستی قائل به کسب فیضن و این شرکه و این بدعته و حرامه. این که من گفتم اینا قائل به کسب فیض از قبور، نه اینکه از یه داستانی نکنم، نه اینها رو از کتابهایی گرفتم. و اثبتنا عقیده الفیض من القبور من کتاب المهند علی المفند الذي الفه مؤلفه الشيخ خلیل احمد السهارنپوری في تقرير و تصویب عقائد علماء دیوبند. بعد آدرس دیگه کجا من این حرف رو نقل کردم و نقل از این کردم، انظر الدیوبندیه صفحه 57. بعد میگه بحث افعال صوفیه رو میاره شماره 5، مثلا بحث قرائت کتاب دلائل الخیرات. حالا ما قبلا هم چیز کردیم، از بعد ما قرائت کتاب دلائل الخیرات و قصیده فی البردن من کتبهم الموسوقه و هما المهند علی المفند که نوشته خیلی احمد سهارنپوری، همین کتابی که ترجمهش آمده. و اشتهاب الصاغب که برای سید احمد مدنی هستش که باز اینم از علمای دیوبندی هست. میگه من این از این کتاب گرفتم. مورد دیگه چی؟ و اثبتنا مورد ششم عقائدهم فی الاستغاثه و الاستعانه
من ارواح الاولیاء الاحیاء من کتب تفسیر شیخ شبیر احمد عثمانی و کتاب از زلزله علی زلزله لمؤلفه نجم الدین انجم الاحیایی. دعوت و استغاثه و توسل به ارواح زنده ها، من از این کتاب از این رو نقل کردم که گفتم اینا قائل به این هستم و رد کردم و گفتم حرفشون باطل شرک فلانه. خب یعنی به عنوان یه وهابی. جالبه مورد بعد میگه اثبتنا عقیدتهم به طلب الاستغاثه من ارواح الاولیاء الموتا من کتاب فتاوا امدادیه و کتاب انکشاف المؤلفه فی العقیده. یعنی اینکه اینها قائل به استغاثه به ارواح مرده ها هستند بعد از وفات، این رو هم من آمدم از این دو کتاب، کتاب امدادیه و کتاب فتاوا امدادیه و کتاب انکشاف، که از کتاب های اصلی دیوبندی است، پس این کتاب ها گرفتم. ببین یه وهابی اومده داره کار خودش رو، حرف خودش رو توجیه میکنه، میخواد بگه اگر من گفتم دیوبندی مشرکن، علتش حرف هایی که نقل کردم از کوچه و بازار نبوده، از کتاب های اصلی دیوبندیه بوده. این رو آمده داره بیان میکنه. پس وقت یکی از مورد مورد هفت استغاثه از ارواح مردگان، توسل به مردگان از دو کتاب آورده. بعد جالب میره حالا صفحه بعد مطالب خیلی جالبی رو آمده بیان کرده. مثلا ما میگه اثبات کردیم عرضم خدمتون که اثبتنا عملهم فی القراءت علی القبور، که برن کنار قبور قرآن بخونن و دعا بخونن، از قول شیخ عبدالعلی مدارسی حنفی، این رو از کتاب این آوردیم. کما اثبتنا عقیدت علم الغیب من کتبه، علم غیب هم بایدیم ثابت که اینا قائل به علم غیب هم در حالت ما وهابیان نیست قائل به علم
غیب، برای غیر خداوند به صورت غیر مستقل،
غیر مستقل خدا غیر مستقل قائل به علم غیب هم. از المحمد المفند الشهاب الصاغب تفسیر شیخ شبیر احمد عثمانی شمائم امدادیه فیض الباری چند کتاب رو ذکر میکنه که اینها رو از این کتاب آن ذکر کرده، شماره 15. این هم به اصطلاح یک مورد از مواردی که آورده. بعد میگه ما همینطور حرف اینها رو، اول ما خلق الله نوری و لولاک لما خلقت الافلاک، این هم از حرفای اینهاست که از حرفای قلوبامی درستا پیغمبره که ما وهابی ها اونو قبول نمی کنیم،
ولی اهل سنت گفتن.
اهل سنت گفتن در چه کتاب هایی گفتن؟ اثبتناها من کتبه هم، من وهابی از کتاب های خود اینا استنباط کردم و آوردم. النشر الطیب الشهاب الصاغب که مال احمد حسین مدنیه و من تفسیر العثمانی، این را هم به اصطلاح آوردم. باز از جای دیگه بحث عقیده اینها در شد رحال به زیارت قبر رسول گرامی اسلام، شما قبول ندارید، آقایون اهل سنت قبول دارن. این از چه کتاب هایی آوردم؟ از کتاب المحند علی المفند، بذل المجهود، فیض الباری، اشعاب الصاغه. آقایون دیوبندی بیان برامو بگن کتابش کتابای هست. آقایون دیوبندی بیان برامو بگن که این کتاب ها چقدر مورد اعتمادشونه، مورد اعتمادشونه. المحند علی المفند، بذل المجهود، فیض الباری، اشعاب الصاغه، که اینها آمده شد رحال رو ثابت کرده علی رغم امثل وهابیه. خلاصه در ضد وهابیه. میگه آقا من اینا اگه گفتم اینا قائل به شد رحالن، داره اینجا افتخار میگه، اگه میگم اینا قائل به شد رحالن و اینا بدعت گذارن، علتش اینه که تو کتابای خودشون آمدن مطلب رو گفتن. باز یه مطلب دیگه که ما اینا اکثرا توی برنامه هم آوردیم، حالا من در سایه مفصل‌تر میگم. مورد 22 میگه عقیدتهم الرحمن لیس علی العرش استوا اثبتناها من کتبهم، این که الرحمن و علی العرش استوا نیست خدا، دیگه اینا قائل به اینن. حالا این از کجا میگه؟ این از داخل همین کتاب عقاید اهل سنت جناب مولوی عبدالله سربازی میگه که اونجاها نگفته خیلی احمد سمرانپوری یا جناب سربازی که ما معتقدیم که الرحمن و علی العرش استوا نیست، اونجا میگوید الرحمن و علی العرش استوا، علمای ما اومده این رو به اصطلاح تعویل کردن، گفتن این ممکن است کنایه، علمای جدید اومدن گفتن ممکن است کنایه بر سیطره و سلطه خدا داشته باشه. یعنی جسمانیت رو رد کردن علما، اما ایشون میگه بله گفتن الرحمن و لیس علی العرش استوا، و این رو من اومدم از کتابای خود اینا گرفتم. المحلل علی المفند داره، فیض الباری داره، اصحاب الصاغب داره، تفسیر عثمانی داره و غیره.
چرا اینجا اهل سنت نگفتن مثلا با اون کیفیتی که
ظاهره، با اون کیفیتی که میگویی، با اون شکل و شمایل، با اون جسمانیت خدا بر عرش تکیه زده،
یه تختی نشسته،
برای اون قولی که ابن تیمیه گفتش انه علی العرش استوا بعد الله یستوی علی عرشه، بعد از اینی که در گذشته خدا بر عرش تکیه نکرده بود،
کشیده بالا،
یه مرتبه تکیه کردش، اول تکیه نکرد و بعد تکیه کرد، یعنی تحول در ذات خدا رو جایز دونسته. خب اینم از این. یه مورد دیگه خیلی جالبه، این مورد رو بگم بحث من کافی فعلا. شماره 23 میگه و این قول اینهایی که اینها حضرت محمد ابن عبدالوهاب خلاص نجدی وهابی رو اینها آمدن گفتن اینها فرقه از خوارج هستن، اثبتناه من کتبهم المهند المفند و فیض الباری و التعلیق لشیخ محمد طهانوی علی سنن نسابی و شهاب الصادق. یعنی این که من به شما داد زدم گفتم آقا اینا دارن وهابیت رو محمد بن عبدالله رو خوارج میدانند، این حرف رو من از کوچه بازار دیوبندی نشنیدم، اینو من رفتم تحقیق کردم. ستاله رحمان میگه، میگه من رفتم تحقیق کردم، این در کتاب المهند علی المفند آمده، در کتاب فیض الباری آمده، در کتاب التعلیق برای طهانوی آمده، در شرح نسائی و در کتاب شهاب الصاغب آمده. یعنی همه این کتاب ها تصدیق کردن محمد بن عبدالوهاب و پیروانش از خوارج هستند.
و این ایراد رو داره وهابیت اهل سنت میگیره. چرا همچین؟
چرا گفتین؟ چرا گفتین ما از خوارج هستیم؟ چرا گفتین از محمد بن عبدالوهاب از خوارجه؟ پس اینها گفتن وهابیت وجود دارد، وهابیت از خوارجن، محمد بن عبدالوهاب و پیروانش فرقه از فرق خوارج هستند. آقای ستاره رحمان داره داد میزنه. حالا آقای وهابی نمیدونم میخوان میان موضع بگیرن، نمیخوان موضع بگیرن. آقای ستاره رحمان داره داد میزنه به عنوان وهابی که بابا اگه من گفتم این دیوبندی ما رو خوارج میدانند، من رفتم به این کتاب مراجعه کردم. الکی حرف نمیزنم، واقعا اینها ما رو به اصطلاح از خوارج میدانم. یه مورد دیگه فقط من بگم، نما فرصت داریم یا نداریم؟
بله بفرمایید.
شماره 24 از مواردی که داره نقل میکنه که آقا من اینو الکی نگفتم، واقعا رفتم کتبش رو دیدم، میگه و عقیدته بان تقلید واجب بود و ترکه او یؤدی الی الالحاد و زندقه. تقلید، این عقیده دیوبندیه که من بهتون دارم میگم بابا عقیدشون اینه که میگن تقلید واجبه و ترک اون منجر به الهاد و زندگی میشود، اثبتناه باز من کتبهم المهند و شهاب الصاغب و تقریر لترمذی. من تو این کتاب ها از اینها اینو دیدم که اینها میگن تقلید واجبه، ترک تقلید موجب الهاد و زندگی است. که همینجا ما یه سوال بکنیم، آقایون وهابی بیان برای مردم یک بار، اگر یک بار هم که شده دروغ، فریبکاری، شیطنت رو کنار بزن، یک بار که شده برای مردم بیان بگن آقا شما پیرو کدام یک از فرقای اهل سنت هستید؟ شما از کدام یک از امامان مذهب تقلید میکنید؟ ما تو اهل سنت چهار تا امام مذهب که الان بیشتر نداریم، ابو حنیفه هستش، مالک هستش، شافعی هستش، حنبلی هست، احمد بن حنبل هست. شما از کدام یک از این چهار شخص تقلید میکنید؟ فقه شما بر اساس کدام یکی از ایناست؟ سفسطه نکنید، مغالطه نکنید، ما دنبال حس حق هستیم، ما دنبال سنت پیغمبر هستیم. هر چهار تا از این مذاهب اربعه خودشون رو پیرو سنت پیغمبر میدونن، در عین حال اختلاف دیدگاهایی در اعمال و رفتار دارن، در فقهشون دارن، حتی بعضا در بعضی از بحث‌های کوچک عقیدتی. شما برای مردم یه واضح بگید آقا ما به عنوان یک شبکه مثلا ماهواره‌ای، به عنوان یک کارشناسی که خودمون داریم اهل سنت جا میزنیم، اگر واقعا اهل سنتید بیاید بگید مقلد کدام یک از امامان مذاهب هستید، که دیگه کاری نداره که، تا مردم ببینن. یک بار تا حالا شده شما ببین برنامه گذاشتن برای اینکه آقا مثلا ابو حنیفه خوب بوده یا بد بوده، این دلیل برای این نمیشه مقلده این استاد. یک بار تا حالا شده صوت شبکاتون بگید آقا ما تابع احمد بن حنبلی، ما تابع ابو حنیفه ای، یعنی ما مقلد ابو حنیفه هستیم در فروعات فقهی، هر آنچه که گفته ما عمل میکنیم. بسم الله بیاین بگید. اینجا عالم وهابی داره میگه که آقا اگر علمای اهل سنت میگن تقلید واجبه، ترکش منجر به الحاد و زندقه میشه. کیا ترک کردن تقلید رو که منجر به این الحاد و زندقه شده تا به حال؟ کیا این تقلید از مذاهب رو اومدن کنار گذاشتن؟
وهابی.
شما اینو بیاین بگید.
بله.
حالا ما یه نکته هم ما گفته بودیم، بحثی بود که این کتاب رو اومدیم گفتیم آقا این کتاب عالم اهل سنت، بعد تذکر بود آقا اگه راست بگید خب چرا جناب خود به اصطلاح عبدالرحمن سربازی، مولای عبدالرحمن سربازی خود ایشون مثلا نمیگن، چرا خود ایشون در اصل کتابش رو صحبت نمی‌کنه؟ کتابو نسبت دادیم
یا غیره دقیق حیات هستن.
بله حالا دیگه در اصل اینم اون
بسیار عالی. خب بینندگان عزیز ارجمند، ما در خاطر مبارکتون باشه مصاحبه متعددی پخش کردیم در زمانی که کنگره تکفیر در حال پخش بود و در حال اجرا بود در شهر مقدس قم، و همطور مصاحبه‌ای که با آقای عبدالرحمن سربازی داشتیم رو به صورت مفصل و کامل تقدیم حضور شما عزیزان کردیم. اما دوست داریم اون بخشی رو که باز هم ایشون در مورد همین کتاب سخن گفتند و صحبت کردند، که این آقایون وهابی که گفتن بله شبکه ولایت این کتاب اصلا برای ایشون نیست، این کتاب نسبت دادن به آقای عبدالرحمن سربازی که حرفی جز ادعا نیست، رو از زبان خود ایشون بشنوید و ببینید که در این خصوص چه فرمودن. قسمت‌های از این مصاحبه رو مجددا با هم دیگه ببینید.
نکته دیگه در رابطه با صحبت از اصالی این کتاب، اسمش بود المهند علی المفند عقاید علمای دیوبند. شما در ترجمه اسم کتاب رو گذاشتید عقاید اهل سنت و جماعت، حالا تا این بخشش در اسم اصل کتاب آمده، اما شما که اضافه ای داشتین در رد وهابیت و بدعت، این اسم گذاری از کجا، چه چیزی تو ذهنتون بود که این اسم رو گذاشتین؟
بله از جواب که چون من از علاوه بر اصل عربی کتاب از نسخه های متعددی در موقع ترجمه استفاده کردم، چون خب کتاب های معمولا حتی چاپی غیر از اونها نسخه های خطی هم جایی دچار خدشاتی میشه، از کپی هایی از چاپ ها دچار خدشات چاپی میشه، هر نویسنده در موقع تجدید چاپ یا استفاده کتابی نیازمند هست که چند تا نسخه در دسترس داشته باشه. در یکی از ترجمه هایی که به زبان اردو بود و عربی اصلا نداشت، اون نامش را به این نام مسمی کرده بود، من در اینجا از اون نام تقریبا میشه گفت که تأثیر کردم.
بله. پس کتاب شما در رد وهابیت به طور سریع که هر کسی که هم میخونه بلا فاصله متوجه میشه که این کتاب مضمونش نظراتی است که علمای اهل سنت در رد وهابیت داشته.
بله.
مسئله دیگه در رابطه با کتاب، ما از زمانی که در برنامه هامون از کتاب حضرت عالی، یعنی ترجمه حضرت عالی استفاده کردیم، خب اصل کتاب رو ما یک نسخه داشتیم در بعضی از برنامه نشون دادیم، پی دی اف کتاب هم در اینترنت هست، ما هم داریم، کسانی که دسترسی به اینترنت دارن استفاده میکنن، ولی ما پیامک‌های زیادی رو از بینندگان از دون دریافت کردیم که میگفتن ما اصل این کتاب رو مثلا میخوایم تهیه کنیم، خریداری بکنیم، از کجا خریداری بکنیم؟ یه مقداری هم ما جستجو کردیم، متوجه شدیم که نسخه این چاپ مال چند سال پیش هست و الان در بازار موجود نیست. آیا الان میتونیم این قول رو بینندگانون بدیم که این کتاب یا چاپ خواهد شد، در قابل تهیه خواهد بود؟ اگر بخوان تهیه بکنن چه باید بکنن بینندگانون؟
این تعدادی از بندگان خدا مدت هاست که دنبال تجدید چاپ این کتاب هستند و من امیدوارم که عزیزان شاید به زودی این کتاب را تجدید چاپ بکنند.
انشاءالله
میسر بشه در بازار.
انشاءالله ما به اینجا قول رو به بینندگان عزیزمون میدیم در پایان کنگره خطر زیان های تکفیری و افراطی که انشاءالله به زودی کتاب جناب مولوی عبدالرحمن سربازی عقاید اهل سنت و جماعت در حد عقاید و بدعت چاپ خواهد شد و در اختیار شما قرار خواهد گرفت. ما هم قول میدیم که به محض چاپ اطلاع رسانی بکنیم برای خرید که از کدام کتاب فروشی ها در کدام شهرها و به چه صورت به دست شما خواهد رسید و شما میتونید تهیه بکنید.
بله، ملاحظه فرمودید بخشی از مصاحبه استاد عباسی بود که کاملش تقدیم حضور شما شده بود، اما لازم بود که توضیحاتی که در مورد کتابشون نشون دادن، کتابی که ترجمه کرده بودن و تعلیقی هم بر اون زدن، مجددا پخش بشه تا شما از شخص مترجم آقای عبدالرحمن سربازی هم با چهره ایشون آشنا بشید و همین که ببینید و بدانید که خودشون در مورد کتابشون چه فرمودن. استاد عباسی، در این خصوص توضیحاتی دارید؟
بله، من مختصر عرض می‌کنم که آقای عبدالرحمن سربازی از بزرگوارانی بودن که در جریان برگزاری کنگره خطر جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام در شهر مقدس قم حضور پیدا کردند و در استودیویی که در محل برگزاری کنگره بود و ما از اونجا برنامه‌هایی رو برای شبکه داشتیم حضور پیدا کردند و ما این گفتگو رو با ایشون داشتیم. البته بحث‌ها مفصل‌تر بود که حالا بیننده‌ها احتمالاً دیده باشن و بخشی هم انشاءالله باز هم تقدیم خواهد شد. به هر حال ایشون به عنوان یکی از شخصیت‌های تراز اول اهل سنت ایران که کتاب به هر حال مستقیم در رد وهابیت هم دارن، از به هر حال پیشتازان اهل سنت در مقابله با وهابیت هستن که حالا به هر حال آیین وهابی که میگن وهابیت وجود خارجی ندارد، جناب مولوی عبدالرحمن سربازی در با ترجمه این کتاب و حالا جناب خلیل احمد سهارنپوری که مؤلف این کتاب هستند هم ثابت کردن وهابیت وجود خارجی دارد، به یک فرقه هستند به عنوان وجود که وجود خارجی دارند و هم اونها را از اهل سنت خارج کردن و مقابل اهل سنت قرار دادن، که خب اسم کتاب هم مهمه، عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت، که وهابیت رو دقیقا مقابل اهل سنت قرار دادن و همونطور که توضیح دادم واقعا این مسئله وجود داشته، عده‌ای علمای اهل سنت سیستان بلوچستان رو متهم به وهابیگری میکردن و بدبین شده بودن و حالا به هر حال اختلافات اینچنینی به وجود آمده بود، با این کتاب به صراحت اعلام کردن و در واقع یک اعلام براءت واقعا خیلی بزرگ و واضح و شفاف است از جانب ایشون نسبت به اینکه وهابیت از اهل سنت نیست و در اهل سنت جایگاهی نداره و اهل سنت هم حالا حتی ایشون جایی اومده و گفتن که اگر ما دوره‌ای در سخنرانیش رو گفتن که ما در دوره‌ای کمتر سخن میگفتیم از وهابیت، چون اونها حالا مثلا به حسابشون نمی آوردیم، میگفتیم چیزی نیست غیره، اما الان میگوییم که با صدای بلند که بعد از مقابله کرد با وهابیت، مبارزه کرد با وهابیت. و نکته جالب صحبت ایشون این بود که ما نسبت به برادران شیعه ایمان میگوییم، حالا این مکتوب هم هستش در کتاب وهابیت از دیوبند، علمای دیوبند از دیدگاه حنفیت، از اصابتون که کامل سخن پیاده شده سخن ایشون هست که علم عزیزان شیعه ما ناراحت نباشن اگر وهابیت اونها رو تکفیر میکند، وهابیت ما اهل سنت رو هم تکفیر میکند، ما اهل سنت هم در معرض تکفیر وهابیت قرار داریم. خب این واقعا مسئله مهمی، حالا الحمدلله طبق همون چیزی هم که خود ایشون هم قول دادن کتابشون چون سالهاست به چاپ نرسیده با تعلیقات اضافه تری که ایشون گفتن من یه نامنگاری هایی با یه آقایی که همسو شده بود و وهابیت در پاکستان انجام دادم، این اون نامه ها رو هم من میخوام به کتاب اضافه بکنم که پاسخ به یک سری از شبهات و ابهاماتی بود که از جانب اون آقا مطرح شده بود، من اون رو هم میخوام به کتاب اضافه بکنم و مجموعاً به چاپ برسونم.
متشکرم از شما استاد عباسی. میبینید که یک عالم اهل سنت وقتی میخواد کتاب بنویسه در مورد وهابیت نمیاد مثل وهابی ها برخورد بکنه، بگه که اینها وجود خارجی نداره اصلا وهابیت، یا دیگه اصلا ظاهرا گروهی از اجنه هستن که در جنگل های آفریقا دارن زندگی میکنن و کسی از اونها خبر نداره. کتاب نمی نویسد در رد وجود وهابیت، کتاب می نویسد در رد عقاید وهابیت. یعنی وهابیتی وجود دارد که در رد عقیده اونها باید کتاب نوشته بشه، نه به تعبیر وهابی اصلا وهابیت وجود خارجی نداره. خب اگر اینها قائل به این بودن که وهابیت اصلا وجود خارجی نداره، کتاب می نوشتن در رد وجود وهابیت، اصلا وهابیت وجود خارجی نداره. طوایفی از طوایف جن هستن که هم در شبکه‌های ماهواره‌ای هم ظاهر میشن. اما دوست داریم که تا فرصت هست بازم استفاده کنیم از محضر استاد دوستایی، ببینیم باز هم تحریف دیگری دستان امانت ندار به هر حال دشمنان اهل بیت انجام دادن که شما بخواید اینجا ارائه بدید یا خیر؟
بله، عرض کنم خدمت شما ببینید جناب حسینی، در مورد فضائل اهل بیت علیهم السلام، خب اینها خیلی تلاش کردن که اینها رو پاک بکنن، از بین ببرن، گاه برای دشمنانشون فضیلت جعل کردن، گاه اومدن فضائل اهل بیت رو حذف کردن، گاه اومدن عبارت رو تغییر دادن. یعنی به هر شیوه ای، به هر روشی که به مغز ناپاکشون خطور کرده عمل کردن. شما ببینید بعضی وقتا شنیدید میگم فلان یه کاری کرد مثلا یه جوری حرف که به عقل جن هم نمیرسه، این بین مردم میگن دیگه. من یه مدل تحریف دیدم، دیدم واقعا از اون مدل هاست که آقا چجوری میشه اینجوری. ببین امیرالمومنین علیه السلام باها فهمدن که ظلم تو به عدد الغبر و المدر، من به اندازه ریگ های بیابان به هم ظلم شده، یا به اندازه موی نمیدونم روی تن مثلا بزها من ظلم شده. وقتی ما بررسی میکنیم کتاب ها رو میبینیم واقعا همینطوره. ما روایتی از آقا رسول خدا داریم که فضیلتی رو برای امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنه که فضیلت جالبیش. ببینید در کتاب سور الهدا و رشاد آقای صالحی شامی آمده، قال رسول الله، اینجا آمده علی ابن ابی طالب اعلم الناس بالله، علی ابن ابی طالب اعلم الناس به خداست، یعنی بهترین خداشناس علیه. خب و اکثر الناس حبا و تعظیما لأهل لا اله الا الله، یعنی بهترین مردم از نظر محبت و بزرگ داشت موحدین علی ابن ابی طالب، یعنی کسی که بهترین خداشناس است و بهترین شخصی است که بالاخره نسبت به اهل لا اله الا الله محبت داره، نسبت به توحیدیان و نسبت به بالاخره این انسان‌های موحد و یکتا پرست بزرگ داشت قائله و بزرگ میدانه. خب این روایت در مورد امیرالمؤمنینه، این فضیلت، فضیلت کمی نیست. ببین وقتی گفتیم علیون اعلم الناس بالله، خب عالم ترین فرد به خداست. ببینید اگر یک بار دیگه تصویر لفظ من باشه، ببینید و روا ابو نعیم ان علیم، ابو نعیم اصفهانی از امیرالمومنین نقل کرده، قال قال رسول الله، امیرالمومنین دارن از رسول خدا نقل میکنن که پیامبر پیرامون من چنین فرمود، درسته؟
بله.
اینجا گفته کی نقل کرده؟ ابو نعیم، درسته؟
ابو نعیم به نقل از خود آقا امیرالمومنین،
بله، که امیرالمومنین فرموده پیامبر
این گونه هست.
بله. خب حالا ببینید، من اینجا اولا میام در کتاب به قول معروف در جامعه کبیر رو چه سرش میزنم، اعلم الناس بالله، ببینید اعلم الناس، انشالله که وقت دارم آقای حسینی.
بله.
اعلم الناس بالله، خب این عبارتی که من سرش دادم، خب در کتاب اولین کتابی که نشون میده کتاب حلیت الاولیاء آقای ابو نعیم اصفهانیه، خب چی آمده؟ یقول اعلم الناس بالله اخففهم له، یعنی عالم ترین مردم به خدا کسی که خدا خیلی میترسه، به نقل از کیه؟ به نقل از فضیل ابن عیاض، فضیل عیاض همون راهزنه که بعد توبه کرد، میگه این اینجوری میگفت. ببینید
این آدرس ها رو کارگردان محترم اگه نمایش بدن ببینید، رقم 1 هدیت الاولیا،
بله مشخص،
مال آقای ابو نعیم اصفهانی، من اعلم الناس بالله رو سرچ دادم، همون که در روایت بود. ببینید رقم 2 مال نویسنده دیگه است، کتاب اعمالی شخصی دیگه، یعنی دیگه کتاب ابو نعیم تمام شد، داره سبول رو دور رشته داره میگه در کتاب ابو نعیم بوده، یعنی نیست، چیزی که هست از فضایل عیاض اونم در مورد کلیه انسان در مورد امیرالمومنین نیست. این یک. حالا بذارید برای اینکه دل این آقایون وهابی نشکنه، من این رو یه جور دیگه سرچ بزنم. خب اشدهم حبن اکثرهم حبن، اینجوری سرچ بزنیم، ببینید در همین اشدهم حبن یه واژه، اینم اکثرهم حبن. خب اینجا جستجو می‌کنیم. آقای ابو نعیم هم کتاب چیز داره، ببینید ابو نعیم من در جستجوی قبل نمایش دادم، ابو نعیم ببینید متوفای چه سالیه؟ 430، یعنی ایشون قرن پنجمیه آقای ابو نعیم، درسته؟ حالا بریم اونجا در اون جستجوی بعدی که ما زدیم، عبارت رو من بیارم نمایش بدم، واژه همین اشد دوم حبن لله. خب از قرن 3 شروع میشه کتاب قبة القلب یا قوت القلوب، اینجا قوز میخوام، نویسنده محمد ابن علی ابن عطیه حارسی مشهور به ابی مالک مکی، 286. کتاب بعدی هم مال اینه، کتاب بعدی که اصلا هیچ کنون در مورد امیرالمومنین نیست، آقای متوفای 325، کتاب بعدی میره قرن ششم سراج الملوک، آقای متوفای 520، در حالی که ابو نعیم متوفای چی بود؟ 430 بود. یعنی با واژه اشدهم حبن یا اکثرهم حبن هم وجود نداره. پس اولا این روایت صالحی شامی داره میگه در کتاب ابو نعیم بوده، حالا یه در فضائل الصحابه اش یا در به قول معروف از هلیت الاولیا، در این چنین باید باشه دیگه، این کتاب های ابو نعیم. ما این کتاب، این کتاب هم در مقدار جهان کبیر داره. خب ما جستجو داریم اولا در کتاب ابو نعیم نیست، پس این یه مدل تحریف نسبت به این روایت که اینجا حذف شده. اما تحریف دیگری باز راجع به همین روایت جاوزنی صورت گرفته، جالبه. تحریف دیگر از این قراره که آمدن همین عبارتی که مال امیرالمؤمنینه و امیرالمؤمنین علیه السلام در واقع مصداق این عبارت هست، این رو آوردن نویسندگان این در کتابای دیگه تحریف شده و گفتن علی میگفت بهترین مردم چنین آدمیه. ببینید کتاب بعدی، کتاب طبقات الکبری آقای شعرانی، ببینید کتاب طبقات الکبرى نویسنده ابو المواهب عبدالوهاب ابن احمد ابن علی ابن علی المعروف علی المعروف به شعرانی متوفای 900 خورده، که اینجا آمده تقریبا 973 هستش. ملاحظه فرمایید در اونجا اصلا از کتاب ابو نعیم هست شده. این آقا هم میاد میگه کان رضی الله عنه یقول، این کانت به امیرالمومنین برمیگرده وقتی به قبلش هم، علی علیه السلام میگفت که اعلم الناس بالله، عالم ترین مردم به خدا، اشدهم حبا و تعظیما لاهل لا اله الا الله، عالم ترین آدم یه همچی آدمیه،
نه اینکه در مورد من هم چیزی تو این وفرده.
یه کلمه یقولو اینجا اضافه کردم، ببینید شما یقولو رو بردار، کان رضی الله عنه اعلم الناس بالله اشدهم حبا و تعظیما لاهل لا اله الا الله، یقول رو برداری درست میشه،
با یک عبارت اضافه کردن معنا رو کامل
میکنه، یک کلمه یقول میذاره معنا کامل عوض میشه. این از اون تحریفایی که به عقل جنم نمیرسه. ببین پیامبر داره میگه مصداق این فضیلت علیه،
ولی اون موقع گفتن امیرالمومنین
مصداق کلی، امیرالمومنین فرمود بهتر آدم هم چی آدمیه، یعنی اصلا دیگه علی بن ابی طالب اینجا پیدا نیست. ببین به عقل جن هم نمیرسه اینجور تعریف کرد. اونا چه میفهمون؟ پس ببین این که حضرت فرمودن آقا من به اندازه ریگ های بیابون منظور شده. ببین یه روایته. دو مدل تعریف. یه جا قیچی، یه جا چسب. یعنی چسب قیچی، اونجا قیچی کرده. اینجا یهود رو چسبونده. که بالاخره خلاص کار وهابی است. چرا آقای حسینی در توقعی هم نیست. ببین
واقعا من چی بگم؟ یعنی همچین تعریفی انصافا مدام چی بگی؟ از یک کتابی حذف بکنی جای دیگه بگی که قول استاد رسته یکی تو قیچی بکنی
یه جو بچسبون
یه جو دیگه یه عبارتی رو بچسبون که تغییر پیدا بکنه معناش. چه کردن اینها در صدر اسلام و به هر حال بنی امیه جریانش چه کرده با روایت اون موقع که چاپای متعدد نبوده به دست ما برسه. اینها که رسیده تا اینجا مشخصه که اینقدر خیانت و جنایت در معارف اسلامی انجام دادن که به هر حال الحمدلله ما که وابسته به علمای بودیم که صادق بودند با ما، علمایی بودند که مغرض نبودند، الحمدلله مطالب به صورت صحیح نقل شده حداقل تا به دست ما رسید. هفته گذشته ما کلیپی رو تقدیم حضور شما کردیم در برنامه شراب وهابیت. مقایسه‌ای بود بین یک کودک شیعه و کودک وهابی که با استقبال شما بینندگان عزیز و ارجمند مواجه شد. ما کلیپ دیگری رو در همان قالب آماده کردیم برای شما. مقایسه‌ای است بین سخنان شیخ نمر باقر اندمر که از روحانیون سرشناس و ایشون مجتهد هم هستند در بحرین و عربستان و میشه گفت دیگه الان به عنوان نماد مقابله با وهابیت در اون منطقه شدن. البته جنگ نرمی رو ایشون آغاز کرده با در مقابل وهابیت دست به سلاح نبودن و ما هر روزه میبینیم که یا ایشون رو مجروح میکنن یا بازداشت میکنن و حکم اعدام براشون صادر میکنن و مطالب دیگه. و مقایسه شده بین کلام ایشون در مقابله با اهل سنت با کلام آقای عرعور از دوستان همین شبکه‌های داعشی فارسی زبان در مقابله با شیعیان و علویون در سوریه. با هم دیگه میبینیم این رو. قضاوت رو به شما بینندگان عزیز و ارجمند واگذارم.
انت شیعی لا تظلم سنی، إذا تظلم حتى السني الله ما يحبه. أنت شيعي لا تظلم سني، إذا تظلم حتى السني الله ما يحبه. فوالله العظيم لنفرمنهم بمثالب اللحم ونطعم صحاب لحمهم للكلاب، لنفرمنهم بمثالب اللحم ونطعم صحاب لحمهم للكلاب، لنفرمنهم بمثالب اللحم ونطعم صحاب لحمهم للكلاب.
چقدر تفاوت دیدگاه وجود داره بین در حال شیعیان با وهابیت. میبینید یک شیعه ای که در دل وهابیت هست و به هر حال هواخواه شیعیان هم هست، به دنبال آزادی شیعیان هست، به دنبال دور کردن ظلم و جوری است که از شیعیان روا داشته میشه در کشورهای مختلف وهابی که حکومتشون وهابی زده هست و وهابی هستند، با به هر حال یک وهابی که در شبکه ماهواره‌ای که در اختیار داره چگونه داره تحریک میکنه دواعش رو، النصره ها رو، جیش الحر رو و سایر کتائب رو که شروع میکنن شیعیان رو کشتن و مسلمان ها رو کشتن، چگونه از پشت میزش بلند میشه میگه ما گوشت شما رو شد و راست میگه خود شما چرا نمیری سوریه، یک بار شما چرا نرفتی سوریه اگر واقعا اونجا باید برید دفاع بکنید به قول خودتون از وهابیت و حالا به تعبیر خودتون که مغلطه میکنید از مردم سوریه. خود شما تشریف بر اونجا دیگه. در یک جلسه فرزند این آقای عرعور خیلی جالب نکاتی رو گفتن در خصوص ترسی که آقای عرعور دارن از ورود به جنگ و خیلی شدتی که مخالفان آقای عرعور در این خصوص داشتن. اما نوبت میرسه در این بخش به کلیپ دروغ ممنوع. هفته هاست که ما دروغ هایی رو از یکی از شخصیت های وهابی که نسبت به نهج البلاغه عباراتی رو ادعا کرده بود پخش کردیم و گفتیم که بیارید اینها رو از نهج البلاغه به ما نشون بدید، شما نهج البلاغه اونجا دارید بیارید به ما نشون بدید. در خصوص وضو گفتن در نهج البلاغه گفته آقا امیرالمومنین که پاهاتون رو بشورید، در مورد سجده گفتن امیرالمومنین گفته که بر خاک در مهر سجده نکنید، همین تعابیری که ما پخش کردیم مفصلش رو. در مورد فضائل برخی از آقایون عبارتایی رو جعل کردن و نسبت به نهج الباقی گفتن که امیرالمومنین در نهج الباقی گفت ابوبکر صاحب قاره و اعلم به سنه است، نمیدونم امام جماعت بوده در زمان حیات پیامبر، گفتن که در نهج البلاغه آمده امیرالمومنین فرموده هر کس من رو بر شیخین برتری بده بر اون حد جاری می‌کنم. در چندین برنامه این ادعا رو مطرح کردن، گفتن در نهج البلاغه آمده، عبارات متعدد و مختلفی که اومدن نسبت دادن در مورد به هر حال فضائل برخی از خلفا در مورد زخی عبارات که هیچکدومشون نتونستن بیارن ثابت بکنن و نشون بدن واقعا در نهج البلاغه اومده یا نیامده. اخیرا ادعای جدیدی ایشون کرده در مورد بحث عبارات حد مفتری و ایرادی که ما گرفته بودیم چه بود؟ گفتیم در شما گفتید در نهج البلاغه اومده امیرالمومنین این گونه فرموده، ما ادعا می‌کنیم در نهج البلاغه چنین چیزی نیست، شما اگر راست میگید بیارید ببینید کلام کارشناسان شبکه ولایت رو چگونه این شخص برگردونده و کلیپایی که در برنامه سوال و جواب ایشون پخش شده چگونه خواسته پاسخ بده. کلیپ رو با هم ببینیم.
آقایون فورا میرن. اگر حدیث آوردیم در رابطه با اینکه هر کس که ابوبکر علی میفرماید هر کس که شیخین را بر من ترجیح دهد حد مفتری با میزنه، میگن سفیان سوری درش هست و ناصری است و فلان هست و است. آقایون فورا میرن. اگر حدیث آوردیم در رابطه با اینکه هر کس که ابوبکر علی میفرماید هر کس که شیخین را بر من ترجیح دهد حد مفتری با میزنه، میگن سفیان سوری درش هست و ناصری است و فلان هست و است.
ملاحظه فرمودید، من واقعا سوال می‌پرسم از کارشناسان محترم. این آقا ادعا کردن وقتی روایت حد مفتری رو آوردیم منظورش خب برنامه شراب وهابیت بود، برنامه دور و ممنوع، ما ایرادمون این بوده که این روایت از سفیان سوریه و سفیان سوری ناصری است و روایتش ضعیفه، همچین سخنی در اینجا گفته شده بود؟
این از اون تعریفایی باز عقل جن نمیرسه. ببینید اون روایت فضل از من نشون دادم بینندگان دیگه همون چند دقیقه پیش تو خاطرش باید باشه که روایتی که مال امیرالمومنین میان یه جایی حذفش میکنن، بعد یه جایی میان اسم رسول خدا رو برمی دارن، یه یقوله میذارن، میگن نه خدا از زهر اینو گفته و خلاصا این شخص واقعی چی ها اینا از این مدله. یه زمانی آخه خب مرد حسابی چه من یا جناب مسعود عباسی گفتیم در سند این سفیان سوریه، من یا آقای عباسی چه گفتیم؟ آقای ما اینو نمایش دادیم دروغ شما رو، شما گفتیم همچی چیزی هست. بعد بیننده ها به شما زنگ زدن فشار رو بردن و بالاخره بیا نشون بده تو نهج البلاغه. یکی گفت که همون صاحب متواتر ضعیف همون که آقای ملاسازش میگه بی عقل اومد توجیه بکنه، یه توجیه کرد که بی عقلی خودش ثابت کرد. و بعد در نهج البلاغه چاپ قدیم
قرار شده بیاره ایشو میاره.
بیننده اومدش گفت بابا بابای من چاپای سالهای گذشته رو داره، کدوم چاپ؟ یه جایی هست. بعد نمیدونم یکی دیگه به خودش زنگ زد میگه نه آقا شهر نهج البلاغه بابا دیگه. حالا الان میگه نه اینا گفتن فلانی تو سندشه. آقا چی گفته؟ من چی گفتم؟ آقای عباسی چی گفته؟ ما در این برنامه یه کلیپی از شما پخش کردیم و چیزی که خودت گفته بودی مفزهم شدی، خیلی راحت بیا عذرخواهی کن جمع کن این قضیه رو. اما اینکه یه بار بگی آقا در چاپ‌های قدیم است بعد هیچی هم نشون ندی، آقا جالبه. بعد یکی دیگه بیاد جوری دیگه بخواد درستش بکنه، بعد بیننده رسواش بکنه، بعد بیای یه دفعه بری شهر نجوم، بعد یه دفعه بیای بگی نه آقا در سندش برم خوشه حرفیه.
بله
بالاخره نمیدونم جواب بفهمی اینا با چه روی خونه میرن، یعنی با چه روی با بچه هاشون روبرو میشن.
تو رایش اینه که شاکی بلیت رو نگذارن بچه هاشون ببینن،
چون
بچه
یا اونجا هم دروغ بگه، یعنی ممکنه بالاخره اینها دروغگویی واردن، بالاخره دست شوفان دروغگو از خوش بسته.
یکی از کارشناساشون خودشون خاطره رو نقل می‌کردن، گفتن با همسرشون که خب برای خانواده اینها برای ما محترم هستن نشسته بودن و داشتن برنامه شبکه دولت رو می‌دیدن و حضرت استاد قزوینی مدارک رو ارائه می‌فرمودن، گفتن که همسر من گفت بره واقعا این کتاب نشون میده این هست، بعد خودشون گفتن من اصلا نیست دروغه گوش نداشتم، گفت بابا نشون میده هست، گفتن نه اینها فقط دروغ میگن، شما گوش نداره سخنانه اینها وجه توجیه است که این آقایون دارن. چه بگیم ما؟ چه بگیم؟ انشاءالله ما دروغ مندو رو حالا طرحهای دیگه براش هست ادامه خواهیم داد. رسوا کردن وهابی‌ها رو تحت هر عنوانی که میخواد باشه، دروغ ممنوع باشه، کلیپ‌های دیگه باشه، خودشون میدونن که ضربات شیعیان به چه صورت هست نسبت به مطالب علمی، مطالبی که اینها ادعا کردن با پاسخ دادن علمی. دوستان مستقیم بریم سراغ شما بینندگان عزیز و ارجمند و شنونده سوالات شما باشیم، بهتر از فرصتتون استفاده بکنیم. تماس اول آقا ایمان از مشهد مقدس هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقا ایمان عزیز از شیعیان گرامی.
حال شما چطوره؟ خوب هستید؟
موفق و معید باشید انشاءالله، در خدمتتون هستیم.
باور کنید، باور کنید آقای حسینی، بعد کل مشهد امشب شیرینی بدم به عنوان نفر اول. از بعد من این پشت خط مونده بودم.
زنده باشید انشاءالله. ما رو کاری میکنیم ازتون به خاطر آمار بالای تماسه شما عزیزان هست.
اگر شما کل آقای ما اگر سلام علیکم و رحمت الله،
هیجان داده شده بودم ازتون
شما مشهدی هستین اگر شما امشب مشهد شیرینی دادین خبرش رو یه جوری به ما برسونید که منم قوم شیرینی بدم.
شون خواهش میکنم شیرینی که یک جبه از من واسه شما میفرستیم، شما مشهد ما شما رو ببینیم، اصلا کل شبکه ولایت شیرینی میبینیم. آقای روستایی عباسی عزیز، با اجازت من سریع برم سراغ سوالام که وقت بینندگان عزیز رو نگیرم. آقای روستایی عباسی عزیز، میخواستم در مورد شأن نزول آیه افسانه قرانیخ که در موردش آیه ابوالقاسمی زیاد صحبت کردن، در مورد شأن نزول این آیه صحبت کنید که این آیه در کتب اصلا خود ما شیعیان با چه شأن نزولی ایراد شده در زمان پیامبر. و اینکه دومین مطلب این که ابن تیمیه پدر پیامبر رو و پدر حضرت علی رو فکرم کافر میدونه، اینا رو در کتب سایر علمای سلفی وهابی میخواستم نشون بدین.
بله چشم.
بعد یک سوال دیگه این که یک در فیلم عمر نشون میداد پیغمبر وقتی به یک سنگی ضربه میزدن صدای مهیبی ازش بیرون میامد، اینم یکم در موردش توضیح بدین. قبلا توضیح داده بودین ولی من متاسفانه اون نقد فیلم عمر رو اون تیکشو ندیدم، فقط تو شبکه کلامه یه تیکشو دیدم، بعد خواستم در موردش از شما بپرسم. بعد سال چهارم این که چه کسی این که موقعی که پیغمبر حضرت علی علیه السلام رو گفتن به جای ایشون نماز بخونن، چه کسی به ابوبکر خبر داد که بره و به جای حضرت علی نماز بخونه؟ و اینکه
چهار تا سوال بکنم آقای من دیگه کفایت بکنه ها، چون سوال پنجمتون دیگه بعد دو بار شیرینی بدید
کلا. من میگم دیگه من امشب به خاطر همین میخوام کل مجلس شیرینی بدم، چون تمام سوالا اینجا پرسیدم.
حالا در برنامه دیگه هم میتونید شما روی خط تشریف بیارید، چون ما میخوایم به بیننده دیگه هم برسیم و
ان شاء
دیگه مثل شما نشه که مجبور بشه شهرشون رو مثلا یک ماه دیگه روی خط یا شهرشون رو کلا شیرینی بدید.
من میگم دیگه این هر وقت ما زنگ میزنیم این آیه روستایی عباسی عزیزو خسته شون میکنیم، به هر حال آیه روستایی عباسی عزیز ببخشید، به هر حال ما علمی که میخواستیم از شما یاد بگیریم زکات علم نشونه دیگه، به هر حال شما ما رو درک کنیم دیگه.
موفق باشید انشاءالله. چشم بسن این چه این
بایدتون فعلا خدا
موفق و معید باشید، خدای نگهدار شما باشه. آقا محمد از بیجار از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض میکنم و خسته نباشید.
موفق و معید باشید. من خدمت شما عرض سلام و ادب داریم و وقت بخیر.
من میخواستم از جناب آقای ابوالقاسمی کارشناس برنامه،
سلام استاد ابوالقاسمی تشریف نداره استاد، دوست
داری برای در مورد یه چیز میخواستم بپرسم.
بفرمایید.
این که شما تا حالا نوک اون پیکانتون تیرتون و غیر از اهل سنت به جای دیگه خورده؟
خب مفهومتون رو من متوجه نشدم. یعنی چی؟ یعنی کسان دیگه نقد شدن یا نه؟
خود
استاد عباسی به برنامه نقد مسیحیت دارن. خود استاد عباسی نقد مسیحیت دارن.
شما دارین رها میکنین کاملا به سوی اهل تسننه.
جناب محمد آقای عزیز حال شما خوبه؟
نه اصلا
شما
وقتی
خب
شما
اینقدر خدا نکنه اصلا ناراحت نباشید. ببینید یه مقدار آب بخورید.
شما اینقدر
بفرمایید
تا مادرتون هم نمیفهمه داره دروغ میگه.
شما ببینید جناب محمد آقا شما با یه ادبیات تندی دارید صحبت میکنید. ما خیلی ملایم خیلی آرام داریم صحبت میکنیم. اینقدر بفرمایید نسبت بد ندید. ببینید شما امشب بیننده برنامه ما بودین جناب محمد آقا. دارید میبینید برنامه رو؟ خب شما کلیپ جناب مولوی عبدالرحمن سربازی رو دیدید یا ندیدید؟
نه متاسفانه دیر رسیدم. نه
خب حالا ندیدید. ببینید شما بازپخش برنامه ما رو ببینید. جناب مولوی عبدالرحمن سربازی از بزرگترین علمای اهل سنت ایران هستند که الان هم در قید حیات هستند. ایشون کتابی رو که در نقد وهابی
قلمداد می‌کنین بزرگترین و بزرگترین ما مشخص می‌کنین.
من عرض کردم از بزرگترین علمای اهل سنت شما
ما بزرگ رو مشخص می‌کنین یا شما؟
خب ببینید شما یه تحقیقی از علماتون بپرسید، از علمایی که خودتون می‌شناسید. ببینید شخصیت جناب عبدالرحمن سربازی چه شخصیتی است؟ مانعی نداره شما بپرسید. اصلا نیاز نیست عصبانی باشید.
شخصیت آدم ها صورت نگرفته.
ببینید محمد آقای عزیز نیاز نیست عصبانی باشید. خیلی آرام
عصبانی
ببینید شما قبل از اینکه حرف بنده رو بشنوید میخواید اشغال بگیرید. خیلی آرام راحت ببینید اجازه بدین برادر محترم شما برید از علماتون بپرسید جناب عبدالرحمن سربازی چه شخصیتیه. باز پخش برنامه رو ببینید اون وقت مطمئنن نظرتون تغییر خواهد.
من فقط یه حرف دارم. شما داری از علما برای من میگی، من دارم از سنت پیغمبر و از قرآن برات میارم. بس
بفرمایید. باشه سوال من از قرآن بفرمایید. سوالتون رو بفرمایید. مانعی نداره. ما تمام این حالتهای شما رو
شما آقای جناب استادتون جناب آقای قزوینی
بله
گفته بودن که آقای ابن زهری
بله ابن زهری
تصدیق نکردن جناب آقای محمد بخاری رو.
بله آقای زهریش اسم ایشون رو در کتابی آوردن که ثقاتی که درشون لین هست آوردن.
نه گفتیم تصدیق نکردن. کدوم جلدش کدوم صفحه که من
شما مناظره آقای شریفی رو دیدید آقا محمد؟
بله مناظرهشون رو
دیدم. خب آیا آقای شریفی کتاب رو آدرس ندادند و ندیدید شما کتاب رو که الان دوباره دارید آدرسش رو پرسید؟
اسم دوید عنوان نه صفحه کتاب آورد فقط داشت
میکیشون. بابا کتاب رو میگه خود شبکه رساله به قولای ملاحظه محق نشون داد. شما میگه سفر رو نیابه.
به دروغ همه چیز رو داریم ترجمه میکنیم.
این گونه نسبت نمید آقا محمد.
شما عربی بلد نیستیم.
درد نداره.
آقا محمد.
بله.
یه لحظه با شما به گوش بدین. شما یه سوالی میکنم. شما اول تماس تو فهمودین که ما نوک پیکانمون آیا به سمت حمله ما به سمت کسی غیر از اهل سنت هست یا نه؟ آیا حسینی به شما گفتم بنده برنامه دارم با عنوان ناگفتای مسیحیت اونجا نقد مسیحیت داریم. دو برنامه‌ای که ما همین الان درش حضور داریم اسمش سراب وهابیت، نقد میکنیم افکار اندیشه های وهابیت هم محمد عبدالله هم هم ابن تیمیه. شما بله
آیا واقعا درست
نقد میکنید؟ ما درست نقد. شما اگر همین امشب شما که میگید من دیر رسیدم به برنامه، صحبتی که جناب عبدالرحمن سربازی داشتن، مطالبی که من مطرح کردم تا به حال، کتاب عالم یک اهل سنت رو نزدیک به 20 جلسه من تو برنامه دارم دونه به دونه بند به بند مواردش رو یک سوال یک جواب تو برنامه مطرح میکنم پاسخ رو نگار دیدی شما یا ندیدین برنامه ما رو؟
من اتفاق میدونین من دوستای شیعه هم دارم.
نه این برنامه ما رو آقا محمد عزیز من این برنامه سراب وهابیت رو
نقد میکنین.
آقا محمد این برنامه سراب وهابیت رو شما تا حالا دیدین در گذشته یا ندیدین؟
با دوستای شیعه میشینن نگاه میکنن.
خب با دوستای شیعه میشینن نگاه میکنن. من این کتاب عالم اهل سنت رو که خوندم با خود ایشون تو کنگره صحبت کردم، الان کلیپش پخش شد شما تو بازپخش ببینید.
این مطالبی که من گفتم از این کتاب هست یا نه؟ شما اگه مورد نقضی دارید از این مطالبی که بنده گفتم در رد وهابیت هم در رد اهل سنت هم نبوده. کلیپ هایی که ما پخش میکنیم بر همینه. علمای اهل سنت، علمایی که شما میگید اهل سنتید، علمای اهل سنت تو این برنامه آمدن و تو این برنامه نقض کردن وهابیت رو. شما اینا رو دیدید و نقضی از حرفای ما دارید؟ تو این برنامه بفرمایید خدمت تو هست.
من میدونی نظر من صد نامه شما چیه. من باید دارم که حرف شما تموم بشه.
بفرمایید.
خواهش بکنم شما بذارین حرف من تموم بشه. شما منظورتون از وهابیت چیه؟ آیا اهل تسنن رو ببین هر جا که گیر میکنید ما میشیم اهل تسنن، هر جا که دلتون میخواد به ما فشار بیارید ما میشیم وهابیت.
خب حالا دوست دارید
مثلا
میخواد
زورتون به ما
میرسه
میشیم
وهابیت. آقا محمد شما قبول دارید وهابیت وجود خارجی داره یا ندارید؟
وهابیت از نظر شما یعنی چی؟ شما
وهابیت خب شما فهمید شما تصورتون از وهابیت چیه؟
من تصوری از وهابیت ندارم. وهابیت ساخته ذهن شماست.
آه شما باید بسید اگه میخواید چلو پاسه یه ما دیگه پخش بکنیم میخواید
اگه سوید چلو پاسه پخش بکنیم ببینید. آقای عبدالرحمن سروازی دوست دارید؟ اصلا شروع اهل سنت میبینید یا نه آقای عبدالرحمن سروازی رو؟ نقل با؟ آقای عبدالرحمن سروازی رو اهل سنت میبینید یا نه؟
آقای
آقا معلوم بس دیگه جای دیگه نرید. 4 5 تا مدرسه آقا عبدالرحمن شما فرمودید وهابی است
خاطر ذهن ما. من به حرفای آقا عبدالرحمن سروازی استناد نمی‌کنم.
خب پس به چی استناد می‌کنید؟ بخاطر از قرآن که فرض وهابی است؟
از قرآن، بله از قرآن داریم، از حدیث
است. مثلا میگم وهابی وجود خارجی نداره، شما قرآن ثابت و وهابی وجود خارجی داره.
شما یک از کتاباتون بدید به ما که صحیح باشه، یعنی تمام
حدیث رو تعویض می‌کنید.
آقای محمد، آقای عزیز، می‌بینید شما یه لطفی بکنید، شما ادب و شرایط نمی کنید در گفتار، لااقل علمی بحث بکنید، یه سوال که نوزید جواب بشنوید. خب شما می فرمایید ما باید مثلا از قرآن ثابت بکنیم که وهابیت وجود خارجی دارد. خب شما هم بیا از قرآن ثابت کن که بهائیت وجود خارجی دارد. این دلیل میشه؟
شما دلیل
تخصیص بهت میدم. ببین تخصیص بهت میدم.
ببین کسی که یه گفته ای رو داره میگه اون باید در صددش در بیاد که ثابت بکنه.
ما ثابت میکنیم. ولی شما میگید از قرآن ثابت کن. شما میگید از قرآن ثابت کن. ببین ما میگیم علمای اهل سنت.
شما یعنی تعریف این وهابیت چیه؟
متوجه هستم. ما داریم ما نشون میدیم تعریفش رو از دیدگاه اهل سنت هم نشون میدیم. متوجهم. من همون تعریفی رو از وهابیت دارم که علمای اهل سنت دارن. خوششون بدم
باز یه علمای اهل سنت. مگه شما اهل سنت و همه چیزیشو قبول
عزیز دلم
حالا تعریفشو قبول میکنی؟
نه عزیز دلم اجازه بده. وهابیت شما میگی ساخته ذهن منه، درسته؟ شما اول اومدی به ما نسبت دروغگویی دادی، الان هم میگی وهابیت ساخته ذهن منه، درسته؟
بله.
پس اگر من اگر دروغگو باشم حرفم برای شما نباید ارزشی داشته باشه، درسته؟ پس بایدیم به یه مرجع ثالثی رجوع بکنیم که اون میشه علمای اهل سنت. من شیعه هم دیگه، درسته؟
یه چیزی دارم بهتون میگم، من که دارم اینجوری بهتون میگم، میگم شما تعریفتون از وهابیت
چیه؟ آقا محمد آقا محمد عزیز، داعش اهل سنته؟ شیعه که نیست؟
داعش از همه چیزی توش هست.
آیا اهل سنت شیعه تو داعش شیعه هست؟
از همه هست. داریم از آلمان، از انگلیس، از
آلمان. شما بفهمید داعش شیعه که نیست؟ آیا اهل سنت یا غیر اهل سنت؟
نه شما از کجا میدونی شیعه نیست؟ چه چیز آلمان اومده؟
شما البیانه تا الان مدعی شیعه تو داشت آقا دارید چه کار بکنه؟ شیعه دارید تو داشت چه کار بکنه؟ واقعا شما خیلی آقا محمد درست الان دست قرآنیست به قول شما، ولی عقل که همه دارن.
آها یعنی شیعه تو چیز ببینید تمام من داعش و اگه اهل سنت بود الان قبولش داشتم. خب
پس چیه شیعه نیست؟ پس چیه؟
اصلا به اهل سنت نتونستون این چیز
رو داعش حکومت نیست. داعش الان نتونست خودش مولانا یک حکومت معرفی کنه، ادعای حکومت رو داره. شیعه که نیست، آیا اهل سنت یا وهابیه؟ یکی از این دوتا
نیست. هیچ کدوم از اینا هم نیست.
پس چیه؟ داعش یک فرقه اصلا کلا فرقه جدیده؟ به کتابه چه فرقه استناد میکنه؟
آیا در سخنان بزرگانشون از زرقاوی بگیره تا بقیه دائم نمیگن شیخ الاسلام ابن تیمیه، دائم نمیگن شیخ محمد بن عبدالبها؟ بارها ما کلیپاشون رو پخش نکردیم استناد کردن به سخنانشون. آیا آقای زرقاوی روزی که اعلام حکومت کردن اینها فایل صوتیشون خودشون پخش نکردن که گفتن شیخ الاسلام ابن تیمیه اینگونه گفته، شیخ الاسلام ابن تیمیه اینگونه گفته، شیخ الاسلام ابن تیمیه علیه روافض به قول خودشون اینگونه گفته؟
آیا کسی که بگه اینجوره، مثلا همین الان همین آقای کارشناس خودتون میگه علمای اهل سنت اینو میگه، آیا واقعاشون شونی هستن که میگه علمای اهل سنت اینو میگه که اون بخواد بگه علمای سنت اینو
میگه؟ جناب محمد آقا، خداوندم تو قرآن میاد میگه مثلا قالت النصارى مثلا مسیح ابن الله، قالت یهود عزیر ابن الله. خدا یهودی و نصرانیه که اینجا حرف میزنه؟
جان
خدا تو قرآن میگه نصارا اینو میگن، یهود اینو میگن. خدا یهودی و مسیحیه؟
شجاعتی داره اصلا.
آفرین، هیچ ربطی نداره. شما من اگه بودم قرآن عالم اهل سنت، اجازه بده
با خودت و با سرت
نه مقایسه میگم. گیر کردی نمیتونی جواب بدی اینجوری میگی. شما من میگم قرآن عالم اهل سنت اینو میگه، میگی مگه تو سنی میگی قرآن عالم سنی میگه؟ من میگم مگه خدا یهودیه که میگه قالت یهود عزیر ابن الله؟ این تعاملی بکنید.
ممنونم از شما.
یه حقیقت ان شاء الله بازش شد مرجع ببینن ان شاء الله خیلی از مطالب. من انتظارم اینه که مثلا شما دیگه بیش از ایشون من نیفه، یعنی وقت برنامه داره از این میدونم.
بله قرآن اصلا جالب بود شیعان هم تر دارش هستن. حالا نمیدونم واقعا چی بگم.
ما اگه قرار باشه مطالب رو یا مثلا تایید وهابیت بگو در قرآن در اصل وهابیت، خب وهابیت یک امر تازه پیدا شده است. حالا اگه ما بخوایم خب ببینید این همه دارن تحقیق میکنن، خود علمای اهل سنت این همه دارن میگن آقا اینا مثال خوارج هم مثال شیعه. خب اگه ما بخوایم مثل شما رو هوا حرف بزنیم، آقا همین اولای که چل ان عمل هم از سبیلا میگه، خب آقا این آیه مربوط به ایناست. شما بیا ثابت کن نیست.
من
اگه بخواهی مثل شما رو هوا صحبت کنید
که نمیشه. من حالا سوالی که ازشون داشتم، چون ادعای ایشون بود که اهل سنت هستن، اهل گفتگو نبودید. مگر این سوال ازتون میپرسن که شما از اگر منطقتون اینه، طبق اساس خودشون شما ثابت کنید طبق قرآن مثلا اهل سنتی هست، طبق قرآن بر اساس منطق خودشون، من نمیخوام حالا تایید بکنیم یا رد بکنیم. ممنونم از شما آقا محمد، بیشتر تعامل بفرمایید.
نشون بدیم تعریف اولا اهل سنت رو
بدیم. نشون
بدیم خدا بالاخره بهش نرسیده باشه. ببینید حالا کوچیک به من نشون بدم. اگر مونیتور بنده رو دوستان نمایش بدن. ببینید گفتمانی در نقد وهابیت. این کتابی که در روی صفحه مونیتور من موجوده. ببینید مؤلف چی نوشته اینجا؟ مولانا محمد حسن جان سرهنگی مجددی از علمای بزرگ اهل سنت در شبه قاره هند، مترجم مولوی عبدالخبیر سمدانی فرد از علمای اهل سنت ایران که در ایران هم هستن، زنده هستن، در برنامه ما هم حضور داشتن. ببینید در صفحه 22 میگه خلاصه این است که اختلاف میان مقلدان و غیر مقلدان روی چهار محور است که وهابی ها آن را شرک و کفر و بدعت می پندارند و ما در این نوشته در پرتو قرآن و سنت و عمل سلف صالح آنها را ثابت می کنند. عبارت از یک تعظیم و احترام به غیر خدا. اینو عالم اهل سنت داره میگه، میگه وهابی اینو شرک می دونه ولی من در پرتو قرآن و عمل سلف صالح ثابت می کنم. دو توسل، سه مخاطب قرار دادن غایب با حرف ندا و سماع موتا، چهار تقلید از امامان مذهب. بعد میگه هم وهابی ها و هم وهابی های حنفی نما واقعیت را بپذیرند و تعصب و افراط گرایی را رها کنند. این یه نمونه تعریف وهابیت که علمای اهل سنت مونا دیگه همش فکر میکنم در خانه اگر کس هست یک حرف
بس هست، اگر کس هست. آقای خاکی از قم تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم خدمت شما آقای حسینی و هم بینندگان محترم و کارشناسان عزیزتون.
بله صدا شما رو داریم، بفرمایید.
دوست دارم. اول که خودت تو بده. واقعا خیلی سخته. من چون با این چند وقت پیش یه با چند وقت اهل سنت ما صحبت داشتیم می‌کردیم، بعد من تو صفحه‌ام گذاشته بودم درباره با چند 12 مورد خلیفه دوم درباره ویژگی‌های امیرالمومنین گفته بود یعنی نوشته رو دیس کردم با ذکر سند هم من گفتم. اون وقت هم متوجه نمیشدم. فیلی من گفتم باید سند رو برد و بیار. گفتم خود این سندش. میگفت نه. یعنی باید باید خلاف تو بوم رو برد و بیار. شما این رو بکنی معروف قبول بکن. بند خدا آقای شرکن که زنگ داشت صحبت کرد من اینم دیدم بند خدا نه اینم متوجه نمیشد. اینم میگفت یعنی باید خود یارو رو برد و بیاری که ما اینو قبول بکنی. یکی از مشکلاتشون بود. اون وقت آقای مصیبتی خواستم بگم این اهل سنت اصلا پیامبر رو خود اهل سنت و پیامبر رو به عنوان معصوم قبول دارن یا ندارن؟
چشم انشاءالله کارشناسان پاسخ میدن.
بله بعد که خواستم این صورت آخر هم باشه. چند وقت پیش یکی از اهل سنت زنگ دارن به خاطر آقای قزوینی. گفتم آقای قزوینی شما هم لطف کنید آخر دعاتون حضرت جعفر رو قسم ندید ما قبل اون دریه دار میشه. بعد آقای قزوینی و خواستم که حضرت جعفر رو قسم ندادن به ما. بعد گفتم که لطف کنید بهشون بگید به حضرت جعفر رو حسن کنم میگید به خودی مرد
کنم.
نه به خدا دیگه آقای حسینی خدا بچه اصلا یه قسم نخوردن یعنی آخر چیزشون که من خودم اصلا نگاه شما دعاشون یه حضرت جعفر رو دیگه نگفتم.
حالا ان شاء الله منبر مؤلفت القلوب بوده دیگه.
آره ان شاء الله بهشون بگید که حضرت زهرا رو.
ولی الان خب اهل سنت هم به هر حال عبارات سعدی رو دارن که حضرت زهرا از ایشون پیروی میکنند و این نیست که فقط مختص به شیعه باشه. بله اون وجوهی که شیعیان قائل هستن برای حضرت صدیقه طاهره منحصرا مربوط به تشیع هست اما خب فقط اهل سنت هم حتی بحث هجوم و دیگر مسائل رو دارن به عنوان یک عبارت و تاریخ معتبر. چشم ان شاء الله صاحب قزوینی هم مسئله شما رو شنیده باشه.
دستتون درد نکنه. ما خیلی دوستتون داریم آقا حسین.
مثلا باشه. باشه ان شاء الله.
سلامت باشید و خیلی ممنونم.
خدا نگهدار شما باشه. ممنونیم از تماستون. آقای سلامت از آبادان تماس بعدی هستم. سلام علیکم و رحمت الله. آقای سلامت.
السلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه آقا؟
موفق و معید بشه انشاءالله.
من معذرت میخوام اومدم سرکت اینا ولی خواستم جواب اولی سلام اجازه بدم به کارشناس محترم برنامه بکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ایشون آقای قزوینی، آقای ابوالقاسمی، آقای عباسی، آقای به کل پرسنل من تونستم امسال وقتی زیارت کربلا رفتم واسه شما دعا کردم چندین قدم رو واسه شما پیاده راه رفتم.
دست شما درد نکنه.
گردن من حق بود که ادا کنم. دوم این که خواستم شما به اخی این برادر اهل سنتی که پیش تازه تماس گرفته بود بگم اینکه آقا اگر ما وهابی ها مثلا بگیم دلیل وهابی باید از برای شما حجت نیست. حجت اونه که از مکتب از مذهب خودشون بگیم حجته. از من شیعه بگم آقا وهابی اینه شیعه اینه که برام ملاک نیست. یا از کتاب خودش نه باید از کتاب خودم مثلا از کتاب من یاد بگم مثلا این حجته. از طرف کتاب خودش برای من حجت نیست ولی واسه خودش حجت از کتابای خودش از علمای خودش واسه اون حجته. درست میگم
درست بله درست بله اینشون خب مدعی بودن که وهابیاشون ما ساختیم. خب وقتی ما تعریف میاریم میگم که شما ساختید دیگه.
بله من معذرت میخوام اونا وهابی خود ما شنه ساختیم. از سنت خود برادران اهل سنت میگن که
درست به شما داریم آقای سلامت.
بله بله برادران اهل سنت میگن وهابی اینه و سنی اینه. بین وهابی و سنی کلن کاملا اختلاف هست. ایشون خواهش میگم دارم یکم بیشتر تحقیق کنم. بعدا هی حاشیه میره از این شاخه میتره به اون شاخه میگه آقا شما سند صحیح دارید تا حالا؟ اصلا این کجای سوال مربوطه؟ ما در خصوص سوال وهابیت داره صحبت میکنیم. من متاسفانه میاد میگه آقا دروغ بس که شبکه های وصال و غیر وصال من هر دو شبکه رو میگیرم. جالب اینجا آقا سوالا نتونستن جواب شما رو بدن.
بله قطعا میتونیم خودشون میدونه ما
نمیشم. خاطر فقط بگم اینه که آقا حجت واسه شما اهل سنت واسه شما حجتن نه اینکه ما بیان بگیم وهابی چیه. ممنون شما هستم.
خب معید باشید. ممنونم از تماس شما. خدا یار و نگهدار شما. در مورد این حالا ان شاء الله مفصل بحث خواهد شد در شبکه و آبروریزی که یکی از این شبکه‌های وهابی داشت در بحث روای شریفی ضربه دیگری رو اینها از بچه شیعه ها میشه جان کرده ان شاء الله بهش تفریح خواهد شد. آقا جمشید از قزاقستان از عزیزان اهل سنت تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
موفق و معید باشید ان شاء الله. در خدمتتون هستیم.
حال شما خوبه؟ سلامت باشید.
زنده باشید ان شاء الله.
تشکر کنم از برنامه خیلی خوبتون.
من خودم شیعه هستم با دوست خیلی صمیمی هم که از اهل سنت هستن در قزاقستان. دیشب محفلی داشتیم
شما شیعه هستید ولی بخاطر اهل سنت
هستید؟ ولی دوست من آقا جمشید، من خودم اسمم مجید، دوستم آقا جمشید اهل سنت هستن. برای ایشون یه سوالی پیش اومد، در مورد حدیث شریف کسا. ما داشتیم با هم دیگه دیشب این براشون میخوندم، با ترجمه این حدیث رو براشون خوندم، دو تا سوال براشون پیش اومد که برای من همچی سوالی پیش اومد، بخاطر امکانش باشه جواب بدیم به ما.
بفرمایید
آقا جمشید، خدمتتون سلام میرسون از بچه های تاجیکستان.
سلام ما رو، سلام گرم ما رو برسونید به آقا جمشید عزیز و ما انشاءالله که ایشون در تحقیقاتشون موفق باشن و برای آنچه که حق هست برسن، حالا شیعه سنی و آبی هر چی کس مکان نداریم، آنچه که حق با حقیقت هست انشاءالله برسن. بله بفرمایید سوالشون رو.
خدمت شما عرض کنم که ما حدیث کسا رو میخونیم، در مورد سرانش میخواستم بگم توضیح بدین که آیا اهل سنت در مورد حدیث کسا اطلاعاتی دارن یا نه. این یک سوال بود. بعد دومین سوال این بود که حضرت فاطمه علیه السلام در این حدیث حضرت علی علیه السلام رو امیرالمومنین صدا کردن، خطاب کردن. آیا در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به حضرت علی امیرالمومنین میگفتن که برایشون این سوال براش پیش اومده بوده؟ یکی هم در انتهای حدیث که ما رستگار شدیم و رستگار شدن شیعیان ما، برای این دوست عزیزمون آقا جمشید این سوال پیش اومد که آیا در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، در زمانی که ایشون زنده بودن، آیا شیعه و سنی مشخص شده بودن؟ یعنی طرفدارهای حضرت علی علیه السلام شیعه بهشون نامیده میشد یا نه؟
بله سوال خوبی است.
یه سوال دیگه هم بود که می‌خواستم بگم که چون با من بحث کردن بودن آقای خلیفه آقای ابوبکر قرآن حال حفظ بودن، یکی از کسانی بودن که اولین کسانی بودن که اسلام آوردن، آیا این درست است یا نه؟ یا امیرالمومنین اسلام آوردن اولین کس بودن؟
چشم چشم، انشاءالله در این خصوص هم در مورد سبقت در اسلام هم اساتید محترم پاسخ. سوال دیگه ندارین عزیزمون؟
دست شما درد نکنه. خیلی من ببخشید، من از طرف آقا جمشید زنگ زدم خیلی ساعت شروع میدونستم کنم شاید از طریق اهل سنت راحت‌تر بتونیم باهاتون تماس بگیریم.
بله چشم، انشاءالله در خصوص در مورد سوالاتی که پرسیدید پاسخ خواهند داد اساتید محترم. علی آقا از بابل تماس بعدی هستن از عزیزان اهل سنت، در خدمتتون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. از شیعیان عزیز و گرامی.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت کارشناسان محترم شبکه جهانی ولایت و مجری محترم، قبل از هر چیز خدمت حضرت آیت الله غزینی و شبکه جهانی ولایت تبریک عرض می‌کنم به خاطر این که حالا چندین مرتبه الان هستش که واقعا این شبکه جهانی مقدسه داره چهره واقعی و شوم این وهابی ها داره نشون میده و مخصوصا این شبکه های شیطانی که در واقع نسل بنی امیه هستن و در واقع همون نوادگان یزید و معاویه هستن، داره چهره واقعی و خبیث اینها رو داره نشون میده که چطور اینها با نامردی میخوان در برن از دار مناظره. حالا همین مناظره جناب آقای شریفی که با اون دزد دریایی انصاری کرده، واقعا من خودم خجالت کشیدم به عنوان این که آدم انسان باش اینطور مناظره کنه. واقعا انسان با انسان اونجوری صحبت نمی کنه که این دوست دریایی به تعبیر آقای ملازدی دانشمند شهید جهان اسلام با آقای شریفی مناظره کرد.
بله حالا اشاره
شما توی این مناظره نگاه کنید، رکیبترین کلمات رو نسبت به مقدسات ما، نسبت به حضرت آیت الله غزینی که بزرگ جهان تشیع هسته، نسبت به روحانیت معزز شیعه داده میشه. توسطی که توسط این وهابی و این مگه توهین کردن تا حاشی کردن دلیل بر ضعف عدله نیست؟ معلومه که دلیل اینها ضعیفه که اینچنین صحبت میکنن و بحث میکنن. آقای شریفی بنده خدا رفت صحبت کرد، صحبت کنیم یه 5 دقیقه بهش مهلت نمیده داره این بنده خدا صحبت خودش رو تکمیل کنه. این واقعا خیلی ناراحت کننده است. واقعا به انصاری تصفیه درد میکنم، واقعا بهش تصفیه میگم، واقعا جا داره که بارها به شخصیت گفته بشه، در که خودش گمان میکنه که مثلا خودشو پیروز جلوه میده و انگار غالب شده و نمیدونم این عادتشون همینه. به قول حضرت آیت الله مکاری میفرمودن دروغ فرو نداره، اینا قد دروغ گفتن و ازدن از این مناظرها در رفتن یه پررو شدن، یه کار اینا از اینا گذاشتن. ولی در هر حال میخواستم خدمت شما تبریک عرض بکنم، واقعا چیزی اینا واقعا نمایان شد برای ما. با تشکر میکنم از شما و دست حضرت آیت الله از زینه میبوسم و هرچی هم هر چقدر اینها به مقدسات ما نسبت به حضرت آیت الله از زینه تو میکنم ما عشق و علاقه ما نسبت به اینا بیشتر میشه. و خواهش میکنم میخواستم یک روایت هم در آخر خدمت آقای انصاری، بله حالا اون چیزی که خودش میدونه آقای انصاری، من بهش روایت تقدیم کنم از آقا امیرالمومنین علیه السلام که بگم که چقدر دوست نداشتن اهل بیت چه تبعاتی داره. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمود من احبنا اهل بیت فلیحمد الله علی افضل النعم، هر کسی که ما اهل بیت رو دوست داشته باشه خدا رو بر اولین نعمت شکر کنه. پرسیدن که اولین نعمت چیه؟ حضرت فرمود فی الولاده ولا یحبنا اهل بیت الا من تاب از ولادتو، دوست نداشتن اهل بیت، حب نداشتن نسبت اهل بیت اثبات و طهارت، این تبعاتو در پی داره آقای انصاری و انصاری ها. تشکر می‌کنم، خدا حافظ شما باشه، خدا شما رو به خدا معید باشید،
خدایان نگهدار شما باشه. آقای نعمتی از کرمانشاه تماس بعدی هستن و تماس آخر. سلام علیکم و رحمت الله. آقای نعمتی
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم آقای حسینی عزیز و کارشناسان محترم استاد رسایی و عباسی.
سلام علیکم و رحمت الله.
اول اینکه خدا صبرتون بده، دوم اللهم اهدی لوالی کالفرج، خدا به شما حسینی.
بله آقای نعمتی در خدمتتون هستیم. بله ظاهرا بله بسیار عالی، متشکرم از شما. آقای نعمتی بزرگوار، خدا صبرمون بده ان شاء الله، خدا در راه حق به ما صبر بده، چون احیانا در مقابل ما افرادی هستن که واقعا متوجه نمیشن به زبان مادری خودشون که باشون صحبت میکنن که منظور وهابیت هست. آقای من از مشهد تماس اول بودن در مورد بحث مشاهدهشون، چند تا سوال پرسیدن شأن نزول قرآنیق، پرسیدن که خب شیعه اعتقاد به وجود همچین آیه در قرآن به تبع نداره، ولی فکر کنم منظورشون آیه دیگری بود.
بله در رابطه با قرآنیق که اینها در سوره نجم آمدن اضافه کردن و گفتن که در سوره نجم آمده بوده و حالا نطق تلاوت شده یا خیر، ما آیه دیگری رو داریم در قرآن به نام آیه 52 سوره حج که در این آیه اشاره به این مطلب داره که چه بسا احتمال این نکته وجود داشته باشه که احتمال منتفی است که ما اصلا در طب بودم بیای گذشته این آرزو برای شیطان بوده که بخواد یک مطلبی در وحی الهی ورود پیدا بکنه،
یعنی پیامبر می‌خواست هدایت بکنه، شیطان می‌خواست قصد
این رو داشته، قصد آوردن مطلبی در کلام پیامبر داشته و این قصد هرگز به اصطلاح انجام هم نشده. آیه 52 سوره هست ما اصلا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا الغ الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلغ الشیطان ثم یحکم الله آیاتی و الله علیم و حکیم، که هیچ کدوم از انبیا و پیامبران در گذشته نبودن الا اینکه شیطان آرزوی این رو داشته، به امید این رو داشته، آرزوی این رو داشته که بیاد مطلبی رو در کلام او القا بکنه، اما همواره خدا اون رو مانع شده و آیات خودش رو محکم کرده.
بله ممنونم از شما استاد عباسی. پس آیه قرآنی ما قبول نداره که در قرآن بوده هست شده نه، ولی خب متأسفانه مخالفین دارن.
اصلا بله این که دستشون فرماشه پروفسور عباسی ببینید در کتاب دارالمنصور سیوطی که از علمای اهل سنت ایشون میاد همین ماجرا رو نقل میکنه و قبول میکنه که بله شیطان بر پیامبر تسلط پیدا کرده. ببینید چه ملاحظه بفرمایید، میگه بزار طبرانی ابن مردوی ضیاء مقدسی در مختاره به سند رجال او ثقات، یعنی سندش رو هم معتبر میدونن. اما عقیده علمای اهل شیعه در این زمینه خیلی جالبه. ببینید مرحوم شیخ مفید در کتاب عدم استحب النبی اینجا میاد این بحث رو مطرح میکنه، میگه ببینید تلکل قرآنی قول الله و انه شفاعتنا لا ترجع، میگه تلکل خرافه
المفتعل على قدس النبی الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. میگه این خرافه ایست که در واقع پیامبر نسبت داده شده. یک بحث اینجا در ابتدای این کتاب آمده، در کتاب های به قول معروف مختلفی این مسئله آمده، در مرحوم کواجکی در کتاب التعجب من اغلاط العامه فی مسئله الامامه باز همین رو نقل میکنن و میگن این بالاخره زلال هست که پیامبر نسبت داده میشه، و علمای دیگر شیعه تماما آمدن این رو رد کردن و به هیچ عنوان این رو قبول ندارن.
سوال بعدیشون در مورد بحث اتهاماتی است که به پدر آقا امیرالمومنین و پیامبر زدن. برخی از آقایون فرمودن که به جز ابن تیمیه افراد دیگری هم همچین مطالبی رو دارند یا خیر.
بله ببینید، حالا ابن تیمیه به بعد که کاملا مصاحبه می‌کنم این مطلب رو بیان کردن و این دشمنی رو انجام دادن. متأسفانه برخی دیگر هم از افراد از علمایی که حالا یا علمای منسوب هستن این مطلب رو آمدن گفتن. متأسفانه این عقیده ما قبلا در بحث یکی از برنامه‌های قضاوت با شما مفصل بحث ایمان جناب ابو طالب و شبهه‌ای که مطرح می‌کنن رو بحث کردیم که واقعا به نظر میرسه این ریشه برمیگرده به دوران بنی امیه و به جریان بنی امیه که به خاطر دشمنی با حضرت علی علیه السلام مطالب اینطوری رو آوردن. این در حالیه که ما در بعضی از کتاب ها مثل کتاب محاضرات الادباء اصفهانی اگر دوستان تصویر مونیتور لطف کنن داریم که قال سفیان ابن عیینه من ابغض ابا طالب فهو کافر. این مطلب رو از سفیان ابن عیینه نقل کرده در محاضرات الادباء جلد 2 صفحه 498 و دلیل رو هم آورده. فقیل لما پس شد براش قال لعن النبی کان یحبه، چون پیغمبر به شدت حضرت ابو طالب رو دوست داشت. این علتی است برای و من ابغض من یحبه رسول الله فهو کافر. هر کس دشمن بدارد کسی که پیغمبر او رو دوست داشته این شخص به اصطلاح کافر هست. و جالب ما یک مورد دیگر هم داریم که این در تعارض در کامل با مطلبی است که اینها بیان کردند، و اون این که امثال البانی که به عنوان بخاری دوران از او یاد میکنن در تلخیص احکام الجنایزش، وقتی این تلخیص احکام الجنایز البانی هست صفحه 81 میگه جائز از زیارت من مات علی غیر الاسلام للعبره فقط. و این قبر مادر پیامبر رو مطرح میکنه که این دشمنی با مادر پیامبر هست علاوه بر اینکه پدر پیامبر رو کافر میدونه. بعد جالبه از علمای اهل سنت جناب ابن عابدین در کتاب حاشیه خودش رد المختار علی الدر المختار در این کتاب در جلد 6 صفحه 369 که در عنوان بود مطلب فی احیای ابوی نبی بعد موته ما، ایشون میگه یعنی اگر ایمان هم نبوده، از صفحه 369 مطلب میاره، میگه خدا الا ترى ان نبی صلی الله علیه و سلم قد اکرمه الله تعالی به حیات ابوی له حتی آمنا بهی. آیا نمی‌بینی که خدا اکرام کرده پیغمبر رو؟ باوجود در زمان بعثت پیامبر که نبودن، قبل از بعثت پیامبر هستش، اما میگه اینجا احتراماً به دعوت پیامبر زنده شدن، خدا برشون گردون به دنیا که ایمان به پیامبر بیارن، نه مؤمن بلکه مسلم از دنیا برن. یعنی مؤمن که بودن هیچ، اینجا اسلام هم کامل میشه. بعد میگه علا خلاف القاعده اکراما للنبی، این خلاف قاعده است، خدا نمیاد که دوباره برگردونه به دنیا به یه مطلب ایمان بیاره. خدا احترام پیامبر که پدر و مادرش نه تنها مؤمن بلکه مسلمان، یعنی مؤمن به ادیان الهی نه، مسلمان از دنیا برن، آورده به دنیا و در دنیا ایمان آوردن. خب تفاوت این حرف با اون حرفی که بگی آقا حضرت ابو طالب رو علیاذ بالله بخوای خلاف مؤمن و کافر خطاب بکنی با این الفاظ زشت و زننده، تفاوت بین وهابیت میشه با اهل سنتی که
بیان کردن. بسیار جالب. البته گریزی هم میشه زد به بحث رجعت با همین
اعتقاد که به هر حال زنده شدن و حتی ایمانشون هم تغییر کرده.
بله، حالا ادامه همینجا بیان شده که همان گونه ای که شما احیا قتیل بنی اسرائیل یخبر قاتل و حضرت عیسی کسانی رو زنده کرد، کذالک نبی را احیا الله تعالی علی یدیه جماعت من الموتا، گروهی از مرده ها رو خدا به دست پیامبر زنده کرده، این دوباره برگشتن تو دنیا زندگی کردن.
وهابی ها اگر بودن واقعا قطعا میدونن، میگه مشک میدونن ایشون رو، عبارت معروف هم در مورد به هر حال وهابی ها و خوارج بودنشون داره ایشون. سوال بعدی که پرسیدن گفتن که در سیرال افسانه عمر بن خطاب، افسانه عرض میکنم مجددا تکرار میکنم بابت اینکه خب در خصوص اهانت های واقعا وحشتناکی داشت، من افسانه میگم که اهل سنت ناراحت نشن، چون در مورد نسب خلیفه دوم خود این سریال چند تا خیلی کنایه های تند و تیز زده بود که واقعا همه ما تعجب کردیم از این موضوع. علی ای حالا در این سریال برای تشبیه بودی که پیامبر به سنگ ضربه میزده و یک صدای مهیبی داشت اون سنگ، من در جریان نیستم حقیقتا چه بوده، شما در خاطرتون هست؟
به جریان احتمال داره که خاطر مثال احتمال داره برمیگرده به جریان جناب عمار که حضرت وقتی ضربه زدن تو جریان حفر خندق،
بله،
ضربه خود رو نتونستن، در ضربه اول گفتن من پیروزی ایران رو میبینم، فلان میبینم، بعد که اونجاها اون قضیه هستش که اینا حس کرده بودن، یعنی این مطلب قطعا نشه، احتمالا برمیگرده به همون قضیه که حضرت در اون ماجرا به حساب جناب عمار هم اون مسئله رو ظاهرا گفتن که شما ای با تفل و تفل باقیه،
بله بله،
فعی باقیه و ستمکاری شما رو خواهند کشت. حالا احتمالا این مسئله که ایشون گفتن تو الان حضور
در میگرده به اون موضوع احتمالا، بله. در حال این حدیث که فعی باقیه از عمار رو به قتل میرسونه در کتب اهل سنت مسلم و مسجل و این اتفاق هم افتاد. 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، هنوز روی تماس اول هستیم و سوالاتی که این عزیز پرسیدن فهمودن که چه کسی پیامبر، با توجه به اینکه پیامبر خب حالشون خوش نبود در اون موقع، طبق حالا روایتی که صحیح بخاری دارن و نمیتونستن روی پای خودشون بایستن، شخصی گفت که پیامبر فرموده ابوبکر پیش نماز بشه، اما پیامبر بلافاصله با خبر شدن ایشون پیش نماز هستن، طبق اون چه که در صحیح بخاری اومده، در حالی که زیر بغلشون رو گرفته بودن و پاشون روی زمین کشیده میشد اصلا و خودشون امام جماعت شدن. پس چه کسی اینجا گفته بود که ابوبکر پیش نماز بشه؟
از کنم خدمت شما، در مورد این مسئله ما قبلا مفصل بحث کردیم و اینجا پیرامون نماز ابوبکر صحبت کردیم که آقایان اهل سنت مطالبی رو نقل میکنن و در خود صحیح بخاری در این زمینه 10 مورد روایت آمده و از جناب عایشه ظاهرا این گونه است که جناب عایشه تمام تلاشش بوده که ابوبکر پیش نماز بشه و البته اگه فرصتی هست من میتونم مستندم نمایش بدم، ولی اون که از جناب عایشه
باشه ظاهرا کلامی که اهل سنت دارن
از جناب عایشه است که ایشون اصرار داشته که ابوبکر ایشون جوابش.
بسیار عالی. تماس بعدی آقا محمد از بیجار بودن که از همون اول یه مقدار عصبی بودن و خودشون هم فهمیدن که خیلی عصبی هستن، فهمیدن نمی‌دونن دلیلش چیه، از برنامه ما که علیه وهابیت چرا ایشون عصبی شدن جای سوال داره خودش، و گفتن از قرآن ثابت کنید که وهابیت وجود داره، در زمان نزول قرآن وهابیت نبود، در اون هنگام وهابیت نبود، بنی امیه بودند که تئوری بچینند اما وهابیت نبود که بخواد ثابت بکنه. شما حتی نمیتونید اهل سنت وجود اهل سنت رو به صرف قرآن بتونید اینجا اثبات بکنید، همونطور که شیعه هم نمیتونید به لفظ تشیع در قرآن بیاورید. این استدلالتون یه گونه ای هست که به جایی که بخواید از وهابیت دفاع کنید کلا زیر سوال میبره اعتقاد خودتون رو. آقای خاکی از قوم فرمودن که آیا اهل سنت پیامبر رو معصوم میدانن یا خیر؟
از خدمتتون که در بعضی اصخایی میکنم در بعضی از صحبت ها بحث اثبات پیامبر رو ممکنه به صورت در فقط ابلاغ، فقط دونم در ابلاغ احکام ابلاغ آیات قرآن معصوم میدونم، اما در بعضی خب چرا دیگه اون بیان ادعا با باز با محتوا سازگار میگن آقا در بیان در ابلاغ قرآن معصوم است الا ما خرجت دلیل، الا اون چیزی که ما بگیم، الا اون چیزی که مثلا در بعضی از مطالب اومده باشه که قرآنی هم جزء همون است.
بله. آقای سلامت از آبادان فهمیدن که به نیت ما چند قدم پیاده رفتن در زیارت عرب، ما ممنونیم از شما. البته اساتیدی که اینجا حاضر هستن همگی در اربعین در کربلای معلا بودند، اما بنده حقیر نتونستن در اونجا باشن و این سعادت رو نداشتن. آقا جمشید از قزاقستان، حالا از طرف آقا جمشید دوستشون آقا مجید سوالی رو پرسیده بودن، فرمودن که حدیث کسا در کتب اهل سنت هست یا خیر؟
ببینید اصل ماجرای حدیث کسابه این برمیگرده که پیامبر اهل بیت علیهم السلام رو آمدن و یک عبای یمانی بر روی اونها کشیدن، حالا عبای کوفی هست الفاظ مختلفه، یعنی چیزی که هستش در نقل های مختلف که حالا معروف است بلکسا الیمانی اینطور آمده، عبای یمانی بر روی اونها کشیدن و گفتن نه اهل بیت من هستن، آیه تطهیر رو خواندن، نه به نوبت آمدن و این رو پیامبر انجام دادن. این اصل این ماجرا در کتب اهل سنت هست، ما در موارد مختلف داریم، مثلا صحیح مسلم نقل میکنه زمانی که آیه مباهله نازل شد پیامبر این کار رو انجام داد، در بسیاری از نقل هایی که حتی وهابی ها هم مثل البانی گفتن این مثلا روایت صحیحه، ما داریم که در خانه حضرت ام سلمه سلام الله علیها یا در خانه جناب زینب بنت جحش بود که پیامبر آیه تطهیر نازل شد پیامبر این کار رو انجام داد. بعضی نقل از آیشه داریم که ایشون میگه که بله همچین مسئله اتفاق افتاده و پیامبر این افراد صدا زد، عبا رو بر روی اینها کشید و این مطالب رو فرمود. بنابراین اصل ماجرای کسا که به این نحو هست در منابع اهل سنت آمده، در منابع شیعه هم هست، منتها اون تفاصیلی که در منابع شیعه آمده اون مقدار در منابع اهل سنت نیست و فی الجمله مطالبی که در حدیث کساست تماما در روایت شیعه آمده، قسمت های مختلف و سند در واقع مطالبی که در این روایت آمده کاملا معتبر هست، مطالبی که آمده و ذکر شده.
بله متشکرم از شما استاد دوستایی. سوال دیگری رو یکی از عزیزان پرسیدن، من حالا سوال خود همین آقای عزیز بودن، اما از دوست اهل سنتشون از زبان ایشون پرسیده بودن، فرمودن که در حدیث کسا لفظ تعبیر امیرالمومنین برای آقا علی بن ابی طالب اومده، مگه در اون موقع اصلا به آقا امیرالمومنین این لقب رو میدادن؟ اصلا چه زمانی لقب امیرالمومنین داده شد؟
خدمت شما عرض بکنم بحث لقب امیرالمومنین در ماجرای غدیر خم حضرت علی علیه السلام داده شد، یکی از موارد حداقل ماجرای غدیر خم هست که در اسناد داریم که این لقب به حضرت علی علیه السلام داده شد و پیامبر گرامی اسلام فرمودند که با ایشون بیاین که با ایشون بیاین بیعت بکنین بر اساس امیرالمومنین بودن، به امرت المومنین تبریک بگید به امیرالمومنین بودن. این یک مطلب هست و ما حدیث هم باز داریم که بحث باز میخوام که اگر مردم میدونستن که حضرت علی در چه زمان به لقب امیرالمومنین نامیده شد هرگز ولایت او رو انکار نمی کردن. ما در جریان توسل حضرت آدم به ائمه اهل بیت اصحاب کسا هم همین مطلب رو داریم و با عنوان امیرالمومنین به عنوان وصی پیامبر مطرح شده.
بله پس در زمان پیامبر هم امیرالمومنین اطلاق شده به ایشون.
حالا بر اون تعبیر جناب خلیفه دوم میگه اصبحت مولای،
بله
حالا که تو مولای هر مؤمنی شدی، یعنی آقا مولا یعنی دوره رهبر دیگه، وقتی امیر و رهبر هر مؤمن شد میشه امیر المؤمنین،
هرچند که امیرالمومنینشون قبل از اون هم بودن اما اون موقع تعبیر خلیفه دوم داشتن، پس در زمان حیات پیامبر بوده. فرصت اصلا نداریم فهمیدن که آیا در زمان پیامبر شیعه سنی بوده یا خیر، خود شافعی وهابی گفته بودن که اهل سنت بعد از زمان معاویه به وجود اومده، شیعه هم که باها استاد دوستایی بنده در خاطر هم هست مطرح کردن، مثلا اصلا فرصت نداریم استاد دوستایی.
ولی همین من فقط این رو اشاره کنم قبلا از ابن تیمیه حراني من همینجا ذکر کردم که ابن تیمیه میگفت زمان شهادت امام حسین شیعه نبوده. حالا ما که اعتقادمون به مسئله روایت پیامبر شیعه رو پیامبر درست کرده و اصلا دین پیامبر شیعه است، ما اعتقاد نمی کنیم، اما ابن تیمیه میگه آقا زمان شهادت امام حسین اگه قاتل امام حسین بودن شیعه نبودن، شیعه اصلا شیعه در موقع نبوده.
بله متشکرم از شما استاد دوستای عزیز. فهمودن که سبقت در اسلام های ابوبکر پیش گرفته بود یا آقا امیرالمومنین، که قطعا آقا امیرالمومنین بوده. مفصل در خصوص بحث رو در سایت مؤسسه تقوی جلسه ولی هست هم مقاله در این مورد هست که خود اهل سنت گفتن حداقل 40 نفر قبل از خلیفه اول طبق بقیه از نقشه 50 نفر هم دارن و آقا علی آقا از بابل هم که سوال خاصی نداشت نمود مناظره فهمودن. آقای نعمتی هم تشکر کردن، ممنونیم از شما بینندگان عزیز، اصلا فرصت نداریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
زمین و آسمان در علی، سلطان همه جهانیان در علی، گل باشه من شفر علی افلاک،
شاهنشاهی و شاد نجفت مرکب شاهی ایوان تو نورد تو جهان جمعه سیاهی مولای کسی در حرمت جای بگیرد حرم سحن و سرایم دل را ببرد را به خدا گرچه بخواهی گر قسمت من بود به خاک نجف افتد سختت میارم به حرم آره گناهی دلم را به تو بستم چه از آن بود به من ایشا تو هم جز دست باقی دریا مثل کوچک بحر کرم تو میرد اگر آب نمی شد به ماهی اون گشته ی توفان بنا ها به تو راقات آید نشبت در تو جهان فرق تباهی از کودکیم ها به تو باشیره ی جاندار مادر به امیدی که شبن آنچه تو خواهی